بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. عرض سلام و خیر مقدم و احترام دارم خدمت همه بزرگواران حاضر در جلسه و همه عزیزانی که به صورت زنده و مستقیم برنامه ما رو دنبال می‌کنند. عرض تسلیت دارم به مناسبت فرارسیدن سال روز شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. امیدوارم که به برکت ایام فاطمیه جلسه ما سرشار از خیر و برکت برای اقتصاد کشور باشه. تشکر می‌کنم از معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی جناب آقای دکتر روحانی و همکاران محترمشون به خاطر اینکه زحمت میزبانی این جلسه رو متقبل شدند. در خدمت شما هستیم با دومین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی. همونطور که مستحضرید، همایش اقتصاد مقاومتی یک رویداد سالانه است که از سال 1391 با هدف بهبود کیفیت تصمیم گیری کار خودش را آغاز کرد و بعد از برگزاری 9 همایش سالانه همکنون 10 همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع حکمرانی ارزی، ثبات و رونق اقتصادی در حال برگزاری است. خب تفاوت مهمی که همایش‌های اقتصاد مقاومتی با سایر همایش‌ها داره در این است که یک رویداد چند ماه است. افتتاحیه همایش دهم در روز دوم آبان ماه در محل دانشگاه علم و صنعت برگزار شده و همزمان ما فراخوان طرح‌های سیاستی رو داشتیم در 3 محور و 15 زیر محور مهم در حوزه حکمرانی ارزی. در ادامه جلسات ما یک سلسله نشست‌های تخصصی در حوزه حکمرانی ارزی داریم و نهایتاً بحث داوری طرح‌های سیاستی و اختتامیه دهمین همایش رو در روز 29 بهمن ماه سال روز ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی خواهیم داشت. تفاوت دیگری که این همایش با همایش‌های مشابه دارد این است که محوریت کار این همایش بر طرح‌های سیاستی هست. یک قالب جدید برای اینکه ما به جای اینکه تمرکز بکنیم بر مقاله‌های آکادمیک، تمرکزمون رو بر ارائه راهکارهای سیاستی و حل مشکلات مربوط به سیاستگذاری و ارائه اون به سیاستگذاران اقتصادی داشته باشیم. لذا فراخوان طرح‌های سیاستی از زمان افتتاحیه آغاز شده و همچنان این همایش پذیرای طرح‌های سیاستی کارشناسان محترم در حوزه حکمرانی ارزی هست. اولین نشست از سلسله نشست‌های دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی هفته گذشته با موضوع فرایندهای ارزی واردات در محل وزارت صنعت معدن تجارت با حضور کارشناسان محترم برگزار شد و امروز در خدمت شما هستیم با دومین نشست از سلسله نشست‌های همایش با موضوع پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان ضرورت و الزامات. خب ما برای برگزاری این نشست از کارشناسان محترم این حوزه دعوت به عمل آوردیم که تشریف آوردند. کارشناسانی که در خدمتشون هستیم جناب آقای محمد مهدی گرجی مدیر بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی پتروشیمی، جناب آقای احمد معروف خانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، جناب آقای عبدالمجید دهخانیان سرپرست دفتر ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران، سرکار خانم دکتر عاطفی منش رئیس گروه ارز و موازنه پرداخت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی، جناب آقای دکتر احسان قمری کارشناس تجارت بین‌الملل و جناب آقای حسین عطاللهی کارشناس حوزه ارز. به همه بزرگواران سلام و خیر مقدم عرض می‌کنم و تشکر می‌کنم از اینکه تشریف آوردند و در جلسه حضور پیدا کردند. ما در نشست امروز 3 سوال عمده خواهیم داشت. سوال اول بیشتر ناظر به آسیب شناسی وضع موجود در زمینه پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان هست. سوال دوم ناظر به راهکارهای ارتقاء وضعیت و بهبود کیفیت اجرای سیاست پیمان سپاری ارزی هست و سوال سوم ناظر به راهکارهای افزایش اشراف بانک مرکزی بر گردش ارزی صادرات هست که من در زمان مطرح شدن هر کدوم از سوالات اون سوالات رو به صورت مفصل تشریح خواهم کرد. جلسه امروز شامل 4 بخش خواهد بود. در 3 بخش اول 3 سوال مطرح در نشست طرح خواهد شد و هر کدوم از عزیزان به مدت 5 دقیقه به طرح ایده ها و پاسخ های خودشون در مورد سوالات خواهند پرداخت و در قسمت آخر هم به مدت همون 5 دقیقه در خدمت عزیزان خواهیم بود برای جمع‌بندی نهایی بحث. اگر اجازه بفرمایید سوال اول رو مطرح میکنم و بحث رو آغاز میکنیم. خب همونطور که مستحضرید، سیاست پیمان سپاری ارزی یا همون سیاست الزام به بازگشت ارزهای صادراتی، سیاستی است که در اقتصاد ایران با فراز و نشیب‌های مختلفی روبرو بوده که این فراز و نشیب‌ها عمدتاً تابع وضعیت ارزی و درآمدهای ارزی کشور بوده. خب آخرین وضعیتی که ما داریم بحث مصوبه هیئت وزیران در 21 فروردین سال 97 و به دنبال اون مصوبات دیگر، مصوبه شورای هماهنگی سران قوا در مهر ماه 97 و نهایتاً قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در اردیبهشت 1401 ابلاغ شد و جنبه‌های قانونی این قضیه تقویت شد. خب این مسئله از ابتدا از سال 97 تا امروز فراز و نشیب‌های زیادی داشته، به لحاظ بخشنامه‌ای، به لحاظ قانونی، به لحاظ فرایندی، و مسائل مختلفی هم در این زمینه مطرح شده. یعنی در طی این چند سال با مسائل مختلفی ما روبرو بودیم، مسئله اختلاف نرخ رفع تعهد ارزی با نرخ بازار غیر رسمی، مسئله استثناءات رفع تعهد ارزی، مسئله روش‌ها و میزان تنوع در روش‌های بازگشت ارز صادراتی، مسئله در نظر گرفتن اقتضائات گروه‌های کالایی مختلف در بازگشت ارز صادراتی، مسئله مهم و چالش برانگیز صادرات ریالی و خب ابعاد مختلفی که این قضیه داشته، مسئله ارزش‌گذاری گمرکی و کم اظهاری و بیش اظهاری که صورت گرفته و مسائلی که حول محور پیمان سپاری ارزی مطرح بوده و چالش‌های مختلفی رو ایجاد کرده. بنابراین به عنوان سوال اول این نکته رو مطرح می‌کنیم که به نظر شما مهمترین چالش پیمان سپاری ارزی، اجرای این سیاست در وضعیت موجود چیست و وضعیت موجود رو از منظر مسائل مختلفی که خدمتتون طرح شد چجوری ارزیابی می‌کنید؟ در خدمت شما هستیم با سوال اول. جناب آقای گرجی در خدمتتون هستم.
من سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان بزرگوار خودم. چون وقت خیلی محدوده من سریع میرم، میخوام شفاف باشیم که خب به هر حال هر مصوبه‌ای یه شأن تصویب داره و برمیگردیم سال 97. البته این در واقع این قاعده که ارز برگرده مربوط به این چند سال اخیر نیست، از حدود یه در واقع تاریخچه بیش از 70 ساله داریم ما، ولی تو هر زمانی یه شأنی داشت برای خودش و برای همون یه قاعده ای رو فرض می‌کردن. شأن تصویب این که سال 97 به توسط جناب آقای جهانگیری بزرگوار ابلاغ شد که فکر می‌کردن یه ثباتی وجود داره و یک سیرای رسیدن و گفتن که حالا یه ارز 4200 هم گذاشتن و گفتن که حالا برای اینکه مملکت رو به یه ثباتی برسونیم کسی که صادرات میکنه به ما بگه که صادراتشو داره چی کار میکنه، خیلی راحت. ولی خب یه اشتباه بزرگ اتفاق افتاد و ما هم موقع یه اعتراضی کردیم، این بود که مثل خانواده است دیگه، ما میگیم از پدرم میپرسیم من چی کار کنم که هرچی مادرت گفت، اینجا گفتش که هرچی که بانک مرکزی گفت. یکی از مشکلات ما اینه که در دنیا، در تجارت، در تمام کشورها میگن که تجار، تولید کننده باید کمک کنه به اقتصاد کشور و ببینن که اون تولید کننده چیزی میخواد و کل بالهای مملکتی میخواد که حالا مالیات باشه، اقتصاد باشه، بانک مرکزی اون کشور باشه، در خدمت اون باشن، چون هدف اینه که منافع یک کشور برآورده بشه دیگه. و ما این رو داریم برعکس کار میکنیم. یعنی که از بزرگترین چالش های این مصوبه اینه که شأنش دیگه از بین رفته و باید روش کار کرد. من یه چیزایی خیلی میگم، وقت اینا بیش از آدم هر کی میخواد صحبت کنه خیلی بد صحبت بکنه از ابتدا. ما قبول کردیم که کشورمون تحریم بشه به علتهای مختلفی. برای ما داریم مقابله میکنیم، ما مخالفیم با بعضی چیزا، کشورهای دیگه ما رو تحریم کردن. پس این پی رو به تن خودمون مالیدیم که تحریم بشه. و حالا بر اساس این تحریمایی که وجود داره ما باید بگیم که مزیت رقابتی کشورمون چیه و بر اساس این مزیت رقابتی که خیلی هم محدود شده ما باید کمک کنیم و بر اساس اون یه استبیلیتی بنویسیم و بر اساس استبیلیتی بگیم به آقا الان باید مملکت با این استراتژی بره جلو. تموم شد. حالا وزارت اقتصاد، وزارت حالا سمت، همه باید در خدمت این استراتژی باشن. نمیخوام بگم در خدمت تولید کننده باشن، در خدمت استراتژی باشن. ولی این اتفاق نیفتاده با این کار. سال 97 اون دوستان رفتن، اون دولت رفته، ولی همچنان این قاعده مونده و میگن که بانک مرکزی این کار رو انجام بده. من با تمام احتراماتی که برای دوستان تو بانک مرکزی قائلم، میگم الان این نمیتونه کاری رو انجام بده. و ای کاش فقط همین بود. اینجا نوشته که بانک مرکزی، بانک مرکزی یک از باز چالش‌ها که شما فرمودید این که بانک مرکزی هر روز داره یه قاعده جدید رو میذاره. دوستان محترم، تولید تجارت یک فرایند دو ماه سه ماه نیست. اینو باید دوستان بفهمن که حالا آقای معروف خانی اینجا تشریف دارن، خودشون تولید کننده هستن و حالا تو اتحادیه هم نقش بزرگی دارن. یک فرایند طولانی مدت حداقل یک سال طول میکشه تا یک شرکتی بخواد تازه یه چشمکی به بازار جدید بزنه. با این قواعد، اول اینکه ما نمیتونیم کمک کنیم به بخش صادر کنندگی، یعنی این قاعده الان دست صادر کننده رو بسته که آقای عزیز ما الان تحریمیم، میخوام برای من ارز بیارید. میگه چشمم کور، برای مملکت کار میکنه، تو به من چی میدی؟ میگه من یک سری محدودیت ها میدم که پدرت هم در میارم. اصلا نمیتونید صادرات بکنید. اگه هم صادر بکنید باید ارزش رو به این شکل به ما بدید. اونم باز میگه چشم، میگه باش. ولی دو ماه بعد دوباره این اتفاق میفته، عوض میشه. این بزرگترین چالش این مسببه اینه که چیزی رو مشخص نکرده. به فرض نوشته که ثبت سفارش یا ارز باید از طریق دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، یا سومی بازم میگه چی؟ آیین‌نامه مقررات صادرات، یا باز میگه که شیش که خیلی مهمه، میگه کلیه صادرکنندگان مکلفن که ارز حاصل از صادرات رو مطابق قواعدی که بانک مرکزی. این قواعد هر روز داره عوض میشه. این عوض شدن خیلی خیلی دردسر درست کرده برای دوستان. یه اتفاقی که خیلی بد بود و توی ماهای اخیر اتفاق افتاد، ایران خودرو یا خودروسازا رو گفتن که شما دیگه ارزی نیمایی نمیتونید داشته باشید. بانک مرکزی گفت دیگه، البته بانک مرکزی جبهه آخره ولی قوی ترین جبهه است. دوستانمون تو گمرک، دوستانمون تو سمت، دوستانمون تو امور مالیاتی اقتصادی میشن یه فکر رو میکنن. این خوبه بچه‌ها، فکر کردن خیلی خوبه، یک چیزی رو ایده رو داشته باشن خیلی خوبه، ولی مجری کار از همه مهمتره. مسکن امر خیلی خوب بود ولی کجا کی شده؟ چون مجری خوبی نداشت. یه روز این مثال خیلی مهمه، چون درس مدیریتیه و مملکتمون دقیقاً دوچار همین درس شده. بتوبن آهنگی درست کرد، گذاشت به نوازنده بده، یا نوازنده اعتراض کرد آقا این چیه که داری با من نمیتونم بزنم، خیلی سخته. بعد بتوبن گفتش که بعدم بهش گفت وقتی که الهامات موسیقی به من هجوم میارن من نمیتونم فکر توی ناتوان باشم. حالا یه چیزایی رو بزرگ نوشته میشه ولی نمیتونن اجرا بکنن، چون به علت تحریما، به علت نبودن بسترهای موجود، به علت مشکلات وزارتی، به علت هزار دلیل این اجرا نمیشه. اینم تو این افتاده. خودروسازی ها رفتن، یک سری دوستان هم بودن که داشتن کوتاژ میدادن. خودروسازی ها گفتن شما برید از نیمایی برگردید به کوتاژی. اونایی که کوتاژ میدادن گفتن بعد برید نیمایی. اصلا هدفمند نیست. ما داریم اقتصاد مقاومتی رو بررسی میکنیم، ولی همه چیز باید هدفمند باشه. من نوشتم اینجا ما مزیت رقابتی کشور رو در زمان تحریم باید ببینیم چیه. حالا یه سری مزیت داریم، این مزیت ها رو ما نباید تبدیل کنیم به بدی مملکت. ما این کارو کردیم. خب تغییرات گروه ها، کارت بازرگانی ها، تغییر سهمیه ها، نحوه صادرات، نوع برگشت ارز، خب چه چیزی برای صادرکننده و تولیدکننده میذاره، حتی واردکننده، که بتونه برای یک سال خودش، من نمیگم برنامه‌ریزی مدت بلند مدت 5 ساله برای خودش داشته باشه. تولید کننده هر روز دغدغه داره که خدای نکنه فردا من جلو صادرات من رو نگیرم، خدای نکنه فردا منو توی گروه دیگه بذارن، خدای نکنه من سهمیه‌مو رو عوض بکنم، خدای نکنه این ارزش گذاری که میشه دوباره تغییر بکنه. اینا رو من خواهش دارم تو اقتصاد مالی بررسی بشه که ما که تحریم شدیم، ما که توسط دیگر کشورها محدود شدیم، حداقل آدمای اندیشمند، آدمایی که تو کار تولید باشن، آدمایی که واقعا آستینشون گلی شده باشه بیان و نظر بدن.
خیلی متشکرم. من یه نکته ای رو عرض بکنم، ما انشالله در خدمت جناب آقای زین العابدین هاشمی دبیر محترم اتحادیه صادرکنندگان خشکبار هم خواهیم بود، تا دقایق دیگر ایشون به جمع ما ملحق خواهند شد. بنا بود در خدمت جناب آقای حمیدرضا جمشیدی رئیس محترم دایره پیگیری های تعهدات صادراتی بانک مرکزی هم باشیم، که حالا ایشون اعلام کردن ساعت قبل که امکان حضور ندارند. جناب آقای معروف خانی در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه حاضرین در جلسه، آقایان، خانم ها، کارشناسان، اندیشمندان، مسئولان محترم. در خصوص سوال اول که عنوان فرمودید چه چالش هایی بر سر راه اجرای سیاست پیمان ارزی وجود داره؟ هیچ چالشی های مهندس، خودش چالش بزرگ صنعت و اقتصاد و صادرات کشور شده. متاسفانه عدم رعایت کارشناسانه اقتضائات گروه های کالایی مختلف امروز موجب زیان خیلی بزرگ و چالش خیلی بزرگ برای صادرات شد. من میخوام خیلی تخصصی تر از گروه های کالایی اعضای اتحادیه خودمان صحبت بکنم. خب اتحادیه ما 369 تا عضو داره، شامل بر گروه های پتروشیمی، پالایشگاه های کوچک مقیاس، تولید کنند نقیل، روانکارها، واحد های پارافینی. یه بخش اعضای ما واحد های پتروشیمی هستن که پتروشیمی های خوراک مایه که در سال 1401.3 میلیارد دلار میزان صادراتشون بوده. یه بخش عمده اعضای ما، یعنی نزدیک 321 نفر از اعضای ما، تولید کنندگانی هستن که در صنایع پایین دستیه صنعت پالایش کشور مشغول فعالیت هستند. عمدتاً هم واحدهای خصوصی هستند، واحدهای تماماً خصوصی تو اشل کوچیک، تو پراکندگی جغرافیایی تمامی کشور مشغول به فعالیت هستند و میزان صادرات این گروه ها شامل بر تولید کنندگان غیر و واحدهای هیدروکربنی یا همون پالایشگاه های کوچک مقیاس و واحدهای روانکار در سال 1401.6 میلیارد دلار بود. خب اخیراً با تصمیمی که کمیته اقدام ارزی گرفت، آمد این گروه کالایی ها رو مشمول سامانه نیما کرد. خب ما اونجا به عنوان در واقع نماینده اتاق بازرگانی در جلسه کمیته اقدام ارزی حضور پیدا کرد. سه جلسه با همه اعضا مبحث کارشناسی رو مطرح کردیم که این قاعده برای این گروه کالایی ها، این واحد های صنفی قابل اجرا نیست و همه رو به حاشیه زیان میکشونه. توجیه بانک مرکزی این بود اون موقع که من نزدیک به 6 میلیارد دلار کسری دارم، 4.6 رو میتونم اینجا راحتی برآورده بکنم اگر اینا بیان تو سامانه. که نکته‌ای که ما بهشون گفتیم، با این تصمیم نه تنها این کسری شما برقرار نخواهد شد بلکه بیشتر خواهد شد. چرا؟ چون یه بخش عمده از این واحدها که از انتفاع خارج میشن فعالیتشون رو یا کم میکنن یا تعطیل میکنن، یا یه بخش دیگه ای که به ناچار فعالیت بکنن نمیتونن ارز رو برگردونن، میرن تو مشکلات و چالش های حقوقی و قضایی بعدی که برای شما تعریف میشه. یه دم میرن دنبال دور زدن این قوانین و پس کارت های بازرگانی اجاره‌ای و هر راه در روی دیگه ای که بشه پیدا کرد به جهت اینکه واحد تولیدی بتونه ادامه حیات بده. خب این توجیه ما رو هم پذیرفتن، متابازه هم کار خودشونو کردن. تو تصویب نامه‌ای که ابلاغ کردن اومدن گفتن همه برید تو نامه سامانه نیما، متای تبصره گذاشته گفته وزارت نفت و ستاد تنظیم بازار مکلفن 20% خوراکای پایه رو ارزان بکنن که این قاعده برای این تولید کننده ها بسرفه. یعنی قبول کرده که برای ما نمیصرفه، توپو از زمین خودش بانک مرکزی انداخته تو زمین وزارت نفت و ستاد تنظیم بازار که حالا شما برو خوراکا رو ارزون کن که برای اینا بسرفه بیان تو این سامانه. برای این واحدها چرا نمیصرفه؟ چون مبنای قیمتگذاری خوراک که 38000 تومان هستش، این شهر واحدها خوراکشون از کجا تامین میکنن؟ بورس انرژی و بورس کالا. کاش نماینده بورس هم اینجا بود که گزارش میداد که توی بورس انرژی و توی بورس کالا میانگین رقابت سال گذشته 70% بوده به دلیل عدم برابری عرضه و تقاضا. 70% رقابت ما روی وکیوم باتوم داشتیم، میانگین رقابت های سال گذشته. و کالاهای دیگه باز به همین صورت. خب با 38,000 تومان پایه قرار میگیره، منتها من با 70% رقابت چیزی دور و برای 44,000-45,000 تومان این خوراک به دست من میرسه. بعد من واحد کوچیکم، صنایع کوچیکم، باید بیارم یه هزینه حمل بدم، بیارم توی یه نقطه این رو تولید بکنم، بعد یه هزینه فروش دارم، باید ببرم دوباره این محصول رو فوبش بکنم یا برسونم به یه نقطه یا اسناد عوض بکنم. خب بعد باید دوباره بیارم 38,000 تومان عرضو بدم تو سامانه. پس بنابراین برای ما هیچ توجیهی نداره. خب توجیه هم پذیرفته شد، ولی کن باز کار خودشونو کرد، توپ انداخته تو زمین وزارت نفت. رفتیم سراغ وزارت نفت و پالایشگاه ها با این مصوبه که بفرما خوراک ما رو ارزون کن که برای ما بصرفه، بتونیم کار بکنیم، ارزم توی سامانه تحویل آقای بانک مرکزی بدیم. خب پالایشگاه ها به ما گفتن که وزارت نفت، بانک مرکزی مثل این که یادش رفته که همه این پالایشگاه ها رو فروخته به مردم، سهامداراش همه سهام عدالت و سهامدارای مختلف هستن، دولت سهامدار نیست که بخواد تعیین کننده باشه. خوراک هایی که دست دولت، خوراک نفت خام، خوراک میانات گازی، نفت خام هم که تقاضای داخل نداره، میانات گازی هم که فرمول مسببه شورای امنیت رو داره، در نتیجه وظیفه ما در این خصوص نداریم. ستاد تنظیم بازار هم همین جواب رو به ما داد. در نتیجه چه شده؟ در نتیجه از همین 15-8 که ابلاغ شده، من شاهد این هستم که خیلی از واحدهای تولیدی ما حجم فعالیتشون رو کم کردن به ناچار و توی سردرگمی خیلی بزرگ قرار گرفتن. در نتیجه این عدم رعایت کارشناسی، نظر کارشناسی و اتفاقی که داره میفته، خودش بزرگترین چالش صنعت و تولید کشور شده. متشکرم.
خیلی متشکرم. جناب آقای دهخانیان در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تسلیت عرض می‌کنم این ایام فاطمیه رو و خوشحالم که خدمت شما هستم. علی رغم مشکلی که بود، ولی آقای دکتر اصرار کردن و هستیم خدمت شما. به نظر موضوعاتی که مطرح شده خیلی هنوز به حوزه گمرک نرسیده، چون مشخصا حوزه تخصص کار ما حوزه ارزش کالای وارداتی و صادراتی هستش. در جواب آقای گرجی، من چون خود منم دانش آموز اقتصادم و دارم اقتصاد میخونم، خیلی خوب گفتن. این ما زنجیره تامین ما نه در واردات و نه در صادرات شفاف نیست، یعنی سپلای چین ما از در واقع تولید تا اون ان یوزر برای ما نه در واردات و نه در صادرات متاسفانه شفاف و مشخص نیست که ما بتونیم رصد بکنیم. شاید عمده ترین دلیلی که الان مشکلات به وجود میاد همین عدم شفافیت باشه. موضوع دیگری که وجود داره، من از بخش دولتی هستم، ولی متاسفانه بخشنامه های خلق و صاحب و ناگهانی قطعا تکلیف اون تاجر، اون تولید کننده رو از تکلیف به بلا تکلیفی منتقل میکنه. یعنی در واقع باید اون کسی که میخواد یه تصمیم سازی کنه در یه مسیر استیبل و پایداری، قطعا از اون مسیر خارج میشه. ما اومدیم اینجا، خب شرایط ما شرایط خاصیه، شرایطی که نیاز هست از منابع ارضی صیانت بشه، از منابع ارضی بر صورت محدودیت وجود داره. ما پذیرفتیم شرایطی که حاکم بر مملکت ما و همه ما هم موظفیم که این شرایط رو همراهی بکنیم. اومدیم نه آزاد گذاشتیم، آزاد آزاد که اون اقتصاد آزاد باشه، بتونه خودشون آزادی عمل و عرض و تقاضا هم دیگر رو تنظیم کنن، و نه اون دولتی که قوانین ما انقدر هم اون فلکسیبیلیتی مناسبه داشته باشه، هم اون انعطاف پذیری مناسبه داشته باشه که در شرایط خاص تحریم بتونه قوانین ما رو همراه کنه با مشکلاتی که برای واحدهای تولیدی، برای بخش مراجعه کننده به دولت باشه گذاشتیم. از یه طرف ما میگیم آزادیم، از یه طرف میگیم دولتی هستیم، مشخص نیست. این بین قطعا اون تولید کننده آسیب خواهد دید. عرض به حضور مبارکتون، موضوعی که وجود داره در خصوص مشکلاتی که آقای مهندس معروف خانی فرمودن درست میگه. تمام این مشکلات من میدونم از فردا پس فردا دوباره به سمت دفتر ارزش و گمرک ایران سرازیر خواهد شد که شما بیاین تو ارزش به ما کمک بکنیم. عملا ما در بررسی ارزش چه در واردات چه در صادرات یه سری قوانین و مقرراتی داریم و از اون قوانین و مقررات ما عملا عدول نمیتونیم بکنیم. خب کل ساختار گمرک ایران مخصوصا دفتر ارزش ما به شدت همراه بوده با واحده تولیدی در بحث ارزش‌های وارداتی و مخصوصا در موضوع صادرات و ارزش‌های صادراتی که ما داریم. ما یک کمیته داریم تحت عنوان کمیته موضوع تفسیر 2 ماده 22 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی که تو این کمیته هم خود نمایندگان گمرک و اون دفتر تخصصی سمت یا نفت یا بهداشت و نماینده اتاق بازرگانی در صورتی که نیاز باشد قطع به یقین اون زینفی که از بخش خصوصی یعنی انجمن یا اتحادیه هم مشخصا در اون کمیته حضور داره که دبیر کمیته ما هم جناب آقای ثابت من ایشون آوردم چون خیلی موضوع مهم بود گفتم خب ممکنه که نیاز به ایشون هم باشد. عرض به حضورم باره که شما تو این کمیته ها صحبت میشه بحث میشه و مکاتبات میشه. ما گمرکی‌ها در هر شرایطی جهنمی هستیم، بدیم به دولت بدهکار مردمیم، بدیم به مردم بدهکار دولتیم. ولو این که الان قبل از این که من سراغ پتروشیمیا بریم و اون صحبت انجام بشه، الان یه کالای خاصی چون خب داره صحبت میشه من نمیخوام اونو چون بر صورت گفته بشه، بر اساس درخواست انجمن مربوطش ارزش اون کالا رو ما افزایش دادیم در بانک اطلاعات ارزش ما و نه سر خود و نه رأساً در همان کمیته و بر اساس درخواست اون انجمن مشخص ما ارزش رو افزایش دادیم، یعنی سطح ارزش رو افزایش پیدا کرد. وقتی ارزش در بانک اطلاعات به روز رسانی شد اولین شاکی خود همون انجمن بود و اومد من تهدید کرد که من کارخونه های این صنف و تعطیل کارگراش جلو درب گمرک همه جلو این پارکینگ مصلی جمع میشن و شما باید جوابگو باشید. میگیم شما خودتون گفتین. میگید من اشتباه کردم. گفتم خب حالا باش ما دوباره بررسی میکنیم. اومدیم از دفتر سمتش و از موضوع دوباره مجدد مطرح کردیم، رسیدگی کردیم، دیدیم حرف ما همون حرف خودشون هم درست بود. خب حالا ما یه افزایش اینو دادیم، تا الان کسی با ما کار نداشته. این افزایش منجر شد به اینکه از جای دیگه از ما سوال کردن الان که این ارزش همچنان پایینه. میگیم آقا این ارزش که به درخواست خود اون صادر کننده افزایش پیدا کرده و به یه سطح کف ارزش‌های صادراتی به عنوان حداقل ثبت شده، خب بالاتر از این بونش خیلی از واحدهای تولیدی، درست میگه آقای معروف خانی، تعطیل خواهد شد. خیلی از صادرکننده‌ها بازار صادراتیشون از دست میدن. همه اینا موضوعاتی هستش که در واقع حالا قبل از جلسه من قول دادم با آقای ثابت که نگم. این تفاوتیه که بین ارزش گمرکی و ارزش معاملاتی وجود داره. در صادرات ما ارزش گمرکی بر اساس ماده 16 قانون امور گمرکی بر اساس اون قیمتیه که درب کارخانه به اضافه سایر هزینه‌ها تا اولین مرز خروج به آن تعلق میگیره. ولی عملا اون واحد پتروشیمی ممکنه که اون کالا رو در خارج از کشور به هر دلیلی با قیمتی متفاوت از گمرکی بفروشد. و اینکه ما جلسات متعدد و خیلی پربار با حضور رئیس کل سازمان با حضور معاون فنی سازمان برگزار کردیم، ولی خب این قانون و این ماده 16 قانون امور گمرکی من اجازه نمیدهد که من از مرز ایران خارج بشم در مورد ارزش های صادراتی. ولی کن این آمادگی ما داریم. این موضوعات چون خیلی موضوعات مرتبط با ما نیست، با من فقط در خصوص ارزش گذاری کالا ما میتونیم تو سایر بحث ها هم دخالت کنیم، ولی چون تخصص ما نیست ممکن است که حوزه های دیگر خیلی خوشایند نباشد. و بحث ارزش ما آمادگی داریم، هستیم، همراه هستیم با انجمن ها، اتحادیه ها، بخش خصوصی و واحده تولیدی که هر اقدامی باشه در این جهت ما انجام میدیم. بیشتر ما اجرایی هستیم تا سیاست گذار باشیم. من در خدمت شما هستم، وقت شما را بیشتر نمی‌گیرم.
خواهش می‌کنم. حالا آقای دکتر، ما بیشتر در مسئله ارزش مد نظرمون بود که اون چالش‌هایی که از این منظر به خاطر همون تفاوتی که فرمودید بین اون ارزش گمرکی و ارزش مبادلاتی به وجود میاد، برای بعضی‌ها تعهد بیشتر از ارز دریافتیشون اعمال میشه در کوتاژشون، برای بعضی ها نه، تعهد کمتر اعمال میشه، باعث میشه یک منابعی در اختیار داشته باشن و خود سرمایه انجام بدن. اون کم اظهاری ها، بیش اظهاری هایی که اتفاق میفته و اینکه بتونیم از اون منظر آیا میشه راه حلی برای اون داشت و این چالش ها رو چجوری میشه حل کرد، که انشالله در سوال دوم ما وقتی ناظر به راهکار هست در این مسئله خدمتتون خواهیم بود. ما استقبال میکنیم از اینکه بین بزرگواران، چون هم از دوستان صادر کننده در اینجا تشریف دارن، گروه های مختلف محترم صادر کننده و هم از برخی از کارشناسان و هم از بعضی از مسئولین دولت اینجا، کارشناسان دولت اینجا تشریف دارن. ما از اینکه بحث متقابل شکل بگیره و بتونه به پویایی این جلسه کمک بکنه استقبال میکنیم. جناب دکتر قمری در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم و به ایتار نستعین. من هم تسلیت عرض میکنم ایام شهادت بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام علیها رو و همچنین تشکر میکنم از دوستان اندیشکده و وزارت امور مسائل دارایی که این فرصت اختیار بنده قرار دادند که حضور داشته باشم. من این شرف حضور داشته باشم خدمت دوستانی که شاید چندین سال من دوستان رو زیارت نکرده بودم، توفیق داشتم که زیارتشون کنم، در خدمتشون باشم. نکاتی رو دوستان بیان فرمودند آقای موسوی، اما من فکر کنم که اگر بخوایم بحث رفع تعهدات ارضی رو که حالا یک غلط مصطلحی به نام پیمان سپاری ارضی بیان میکنن در موردش صحبت کنیم، همونطور آقای گرجی هم فرمودن برگردیم به سال 97 و خواستگاهش رو ببینیم چه اتفاقی افتاد. به هر حال با خروج آقای ترامپ از برجام و محدودیت هایی که در منابع ارضی کشور ما در حوزه تحریمی اتفاق افتاد، به هر حال سیاستگذار تصمیم گرفت که تغییراتی در حوزه تجارت خارجی ایجاد کنه و اولین گروهی هم که زورش بهش میرسید صادر کننده بود. من قبلش عرض کنم من حافظ منافع دولت نیستم، حافظ منافع بخش خصوصی هم نیستم، کاملا هم سعی دارم که فقط علمی صحبت کنم و کارشناسی. من تاکیدم کردم که من نماینده بخش دولتی به هیچ عنوان نیستم، هرچند که منو بیشتر به عنوان بخش دولتی میشناسند و از روز اولی که بحث ارز ایجاد شده شاید به قول معروف خودم کردم که لعنت بر خودم بود، این داستان رو شاید خیلی‌هاشو من باید گردن بگیرم. اما چه اتفاقی افتاد که ما الان اینجا هستیم؟ من الان خدا رو شکر میکنم که 6 سال گذشته، به هر حال ما در حوزه تعهدات ارضی آب دیده شدیم. یه نکته دانشگاهی عرض کنم اینجا، ما هر وقت میخوایم کار دانشگاهی انجام بدیم یا کار کاربردی از حوزه دانشگاه انجام بدیم، اول میریم مبانی نظری اون کار رو استخراج میکنیم، بر مبنای اون مبانی نظری یک روش شناسی پیدا میکنیم، یک الگو میزنیم و نتیجه گیری میکنیم. این روش کار دانشگاهیه. اون نتیجه گیری شما یک راهکار سیاستی داره، یعنی این کاری که الان داره این اندیشکده انجام میده، این مسیر به اون سمت حرکت میکنه. اما در حوزه رفع تعهدات ارضی ما هیچ مبانی نظری به جز اون نکته‌ای که آقای گرجی فرمودن در دهه 70، یعنی بعد از جنگ تا سال 79 ما این بحث رو داشتیم که هنوز هم که هنوزه خیلی از صادرکنندگان ما بدهی دارن مال پیمان سپاری ارضی دهه 70. ما تجربه‌ای نداشتیم، یعنی ما اومدیم تو این 6 7 سال اخیر سعی کردیم یک مبانی نظری برای حکمرانی رفع تعهدات ارضی ایجاد کنیم که همه راضی باشند. اما چی شده؟ نه بخش دولتی راضیه، نه صادرکننده غیر پتروشیمی. من تفکیک میکنم چون هر کدوم از این دو بخش برای خودشون یک مسیر جداگانه دارن. نه صادرکننده پتروشیمی. ما بحثمون در رابطه تعهدات ارضی اگر بخوایم دقیق صحبت کنیم، اگر پتروشیمی‌ها رو کنار بذاریم اینها، ما حدود 15 میلیارد دلار می‌خوایم صحبت کنیم. بقیه‌اش مال پتروشیمی و پایین دستی و بالا دستی هستش. اینا رو باید از هم دیگه تفکیک کرد. پس ما یادمون باشه مبانی نظری نداریم. یعنی بریم مدل پیدا کنیم. من شاید ساعت‌ها با این آقای موسوی صحبت کردیم که آقا مبانی نظری چی؟ از کجا بریم؟ کینزیان ها رو پیدا کنیم اینطوری بودن، نئو کینزیان ها اینطور بودن، برگردیم به کلاسیک ها یا پولگرایان تو بودن، مدل های ارضی رو ببینیم. حقیقتش من گرایش دکترام تجارت بین الملل بودن، هر چی گشتم مدلی پیدا نکردم که این بخوره. شاید هم قسمت باشه که به نام ما ایرانی ها تموم بشه این چیز. اما نکته اصلی این هستش که پس ما چون مبانی نظری داریم مجبور به تغییرات هست. عدم وجود مبانی نظری تکثر ایجاد میکنه، عدم وجود مبانی نظری تعدد ایجاد میکنه. اینه که شما میبینید از 22/1/97 که اولین مصوبه دو دولت میادش تا سال 1400 ببخشید تا سال اوایل سال 1400 که ما اون مصوبه معروف رو داریم که همه رو در بر میگیره، رفع دعوت عرضه سال 1400 1397 تا 1400 ما میبینیم که تکثر این آیین نامه ها، تکثر مقررات، تکثر دستورالعمل ها، هم دست دولت رو میبنده، هم دست گمرک رو میبنده، هم دست صادرون رو مالیاتی رو، هم دست صادر کننده رو. معذرت میخوام، ای کاش نماینده بانک مرکزی اینجا بودند و ای کاش نماینده سازمان توسعه تجارت ایران اینجا بودند که جواب بدن به این مسائل. ما داریم در حوزه حکمرانی صحبت میکنیم، غیر از این باشه اشتباه هستش. ببینید ما میایم سال 1400 یک ثبات ایجاد میکنیم. چرا این ثبات ایجاد میکنیم؟ برای این که ما سال 1400 یعنی اواخر سال 1399 به این نتیجه میرسیم. ببینید دو سال و نیم طول میکشه تا به این نتیجه میرسیم که والله بالله تالله باید بین سیاست‌های تجاری و سیاست‌های ارزی تفاوت قائل شدش. نمیگویم حرف آقای فاطمی امین که سیاست‌های تجاری بر سیاست‌های ارزی تفوق داشته باشد یا برعکسش، اما اینها باید همسو با هم دیگه برن جلو. سیاست تجاری مال وزارت سمته، اگر اعتقاد داریم سیاست گذار هستش، سیاست ارزی مال بانک مرکزیه. اما چه اتفاقی افتاده؟ من دوره تعهدات ارزی رو به سه بخش تقسیم میکنم. بخش اول تا اواخر سال 1399 که مسئول رفع تعهدات ارزی یک محق بدون تکلیف، محق بدون تکلیف بانک مرکزی بود. دقت کنید این نکته خیلی مهمه. من شاید از 5 دقیقه میگم عبور کنه، عذرخواهی میکنم، ولی هر جور لازم شد چون قطع بفرمایید. یک محق بلا تکلیف. چرا؟ برای این که ما اعتقادمون این هستش که بانک مرکزی وظیفش تعدیل تراز پرداخت ها در سطح کلان هستش. ما تبدیل کردیم در حوزه ایفای تعهدات ارزی برای صادرات، حوزه تخصیص ارز برای واردات، بانک مرکزی رو به یک تصدیگر تبدیل کردیم که بیاد بشینه اینجا، من قمری اون یک صادر کننده بگه آقا شما چقدر تعهد ارزی داری، اینقدر باید بگر برگردونی پتروشیمی، اینقدر پتروشیمی، نه به عنوان جامعه پتروشیمی، به عنوان یک پتروشیمی، به عنوان یک شرکت. خب معلومه دیگه بانک مرکزی از لحاظ کارشناسی، جمله که آقای معروف خانی گفتن که کارشناسی این قدرت رو نداشته. من دارم میگم که ماها هم که تو وزارت سمت هستیم، همه اونم اقتصاد خوندیم، این تجربه رو نداشتیم، ولی بانک مرکزی دیگه بیشتر نداشته. چون که حوزه دیگه شما میخوای وارد حوزه دیگهش کنی که بشین آقا حساب کن آقا رفع تعهد ارزیشون چی هستش. من دارم این مثال بزنم براتون، رفع تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت. صادرات شما باید بهتر جواب بدید. صادرات از محل ورود موقت که بیشترین تسهیل رو گمرک انجام داده. آقای شامانی اینجا نیستن، من باید دفاع کنم. رفع تعهدات شنو حل نشده. از چه سالی؟ از سال 97. صادر کنندگان شمش، صادر کنندگان روی سرب، طلا، جواهر، همشون مونده. چرا؟ برای این که نمیخوایم قبول کنیم که به صادر کننده باید حق بدیم تو کاری که انجام میده. پس دوره اول بانک مرکزی محق بلا تکلیف. من یادمه در اواسط سال اواخر سال 97 من به مناسبتی سمتی داشتم، من بارها با بانک مرکزی صحبت می‌کردم. بانک مرکزی میگه آقا شما چی کار دارید وارد این مسائل میشید؟ وارد این مسائل میشید، ما خودمون این کارا رو انجام میدیم، فقط تنها کاری که شما انجام میدید من به شما ابلاغ میکنم. ما نمیتونیم با صادر کننده رابطه داشته باشیم منطقا، شما ابلاغ کن، یعنی وزارت سمت تبدیل بشه به یک دبیرخونه. اثراتشو دیدیم ما. اثراتش کجا دیده شدش، تعدد و تکثر مقررات و قوانین. هر کس تو بانک مرکزی می نشست برای خودش یک آیین‌نامه می نوشت، یعنی یه چیزی به ذهنش می خورد می نوشتش. ما اصلا یادمونه، من یادمه یک بار میگفتن آقا همه 90% بیاد نیما، یک بار میگفتن 50% بیاد نیما، یک بار ظرفیت بندی میکنن تا 1,000,000 یورو این کارو کنه، تا 2,000,000 اون کارو کنه، تا 3,000,000 این کارو کنه، یعنی یک ماتریسی درست میکردن که خودشون توش گم میشدن. چی شد؟ شما دیدید که تا سال 92 تا سال 99 وقتی که ما آمار میگرفتیم، تجمیعی میگرفتیم، تقریبا میتونستیم بگیم که بین 60-70% تعهدات ارضی بر مبنای 90% به چرخه اقتصادی برگشته. نه اینکه بقیهش برنگشته باشه، یعنی ما این بحثو نداریم، ما اینو نگیم که آقا اگر کسی طبق این قواعد ما ارزو برنگردون یعنی ارزو برنگردونده، نه این نیستش، نمیشه ارزو برنگردونه. یعنی این دوستانی که اینجا پتروشیمی هستن اصلا امکان نداره نتونن ارزو برگردونن، اینو که اصلا بعضیشون که خصولتی هستن اصلا امکان نداره نتونن برگردونن، یعنی باید برگردونه که بتونه چرخش بچرخه سرمایه در گردشش. پس اینجا بریم عیب خودمون رو ببینیم، چرا ما بعد از 6 سال هنوز که هنوزه داریم میگیم آقا ما بحران داریم، ما شوک داریم. آقا به جایی که ما شوک رو حلش کنیم داریم صورت مسئله رو پاک میکنیم. سال 1400 یک کار عاقلانه انجام میشه، میگن آقا همه این آیین‌نامه رو جمعش کنیم، یک آیین‌نامه رو بنویسیم، این آیین‌نامه همه رو شامل بشه. البته اون آیین‌نامه مصوبه‌ای که اومد بیرون مصوبه کمیته اقدام ارضی نبود، من اینجا برای اولین بار دارم میگم مصوبه کمیته اقدام ارضی نبودش، من دبیر کمیته اقدام ارضی بودم. مصوبه‌ای که کمیته اقدام ارضی تصویب کرد با مصوبه‌ای که به عنوان مصوبه 1397 تا 1400 اومد زمین تا آسمون فرق داشت. بانک مرکزی تغییر داد، به شدت تغییر داد و در یک فضای خلع تایید وزرای عضو کمیته ماده 2 رو گرفت و هنوزم تبعاتش هستش. چه گمرک گیر افتاد، چه من سازمان که اون زمان بودم، چه سازمان اون مالیاتی. اما من اعتقاد دارم که اون خیلی کمک کرد با وجودی که ایراد داشتش. چه اتفاقی میفتن؟ جمله آخر عرض کنم من چه اتفاقی؟ دوره سوم، دوره دوم میاد، وزارت سمت مسئولیت پیگیری رو به عهده میگیرد. اما این نکته من صبح هم یه جلسه عرض کردم، ببینید یک زمانی من یک مسئولیتی رو به یک نفر میدم، بهش حقم میدم، اما جالبه که طی سالهای 1999 تا 1401 یا اواخر 1400 وزارت سمت به عنوان دبیرخانه کمیته اقدام ارضی مسئولیتی داشت که هیچ حق و حقوقی نداشت. یعنی تو کمیته اقدام ارضی که نماینده اتاق تعاون، اصناف، من البته من احترام برام واجب است، اتاق تعاون، اصناف، اتاق بازرگانی بودن، نماینده گمرک، سازمان مالیاتی، می‌بینیم که رأی ها اگر کسی می‌خواست رأی بده نگاهش به نگاه بانک مرکزی بودش که این بانک مرکزی چی میگه. این اتفاق میافتاد که من بخش بعدی خواهم گفتش، که در نهایت اون آیین‌نامه اجرایی تبصره 6 بنده هی ماده 2 که در سال گذشته اومد که کلن مسیر رو جدا کرد به سمت بانک مرکزی و اختیارات به نظر من فراقانونی به بانک مرکزی دادن، که الان داریم ما میگیم که این اختیارات واقعا کمک نمیتونه بکنه. من اعتقاد دارم، جمله پایانیم، در حوزه حکمرانی هیچ یک از دوستانی که تو این مجموعه هستن اعتقاد ندارن که ایفای تعهدات ارضی کار غلطی هستش. آقای معروف خانی گفتن کلش چالشه، درست میگن. چرا میگن کلش چالشه؟ برای اینکه ابزاری که استفاده میکنیم غلط هستش، حکمرانیمون غلط هستش. یعنی الان شما یک آیین‌نامه داری، من آیین‌نامه رو خوشبختانه حفظم دیگه، بند بندشو، این آیین‌نامه وقتی آدم میخونه میبینه که واقعا من صحبتم اینه که آقای بانک مرکزی که آیین‌نامه رو مینویسی حداقل یک بار اینو برو بخون ویرایش کن، که بالا میگی آقا تعهد ارضی یعنی 100%، پایین میگی تعهد ارضی 90%، اونور میگه 80%، اصلا نمیدونیم آقا تعهد ارزی بالاخره 100% یا 90% تکلیف روشن کنید. این نکته هستش که ما آیین نامه‌ای هم چه می‌نویسیم بهش دقت نداریم. الان من صحبتم این هستش که اختیارات اون کمیته ارزی که حالا قبلا بود کمیته ارزی، اختیاراتش تو اون آیین نامه اومده، تو قانون هم اومده. ما چجوری میایم میگیم که یک شبه میخوابیم صبح بلند میشیم میگیم صادر کنندگان غیر که پایین ترین بخش از پتروشیمی هستن، معذرت میخوام اون همه پایینی ها رو جمع میکنن میدن، اینها از 15 آبان وارد سامانه نیما بشن؟ منطقش چیه؟ من میگم بانک مرکزی جواب بده. منطقش چیه که این اتفاق بیفته؟ آقای بانک مرکزی، من مخلص شما هم هستم، سیاست تثبیت تو هم میبوسم، منم خودم از طرفداران سیاست تثبیت هستم، شکم نداره، ولی سیاست تثبیت به چه قیمتی؟ سیاست تثبیت به قیمت این که ما داریم رویه واردات در مقابل صادرات غیر را به یک رویه پولشویی تو این مملکت تبدیل میکنیم. وقت من تموم، عذرخواهی میکنم در بخش بعد ان شاء الله صحبت.
خیلی متشکرم. خانم دکتر آتپی منش در خدمت شما هست.
سلام عرض میکنم. یه بخشی از نکاتی که من میخواستم مطرح کنم عزیزان مطرح کردن. فقط یه نکته‌ای که باید توجه داشته باشیم، به هر حال رژیم چند نرخی ارز یک بار دیگه ای توی کشور ما تجربه شده. بعد از سال 97 و خروج ترامپ، به هر حال درآمدهای نفتی ما کاهش پیدا کرد و همچنین نقل و انتقالات درآمد ارزی با محدودیت‌های جدی مواجه شد. خب این منابع و مصارف ما باید یه تجدید نظری توش می‌شد. این یه بحث گریزناپذیری بود.
ببخشید میکروفون رو می‌تونید نزدیک‌تر بیارید صداتون؟
بله حتما. تا اون سالهای قبلی که به هر حال بعد از سال 81 که ما یکسانسازی نرخ ارز رو انجام دادیم، تزریق درآمدهای ارزی و درآمدهای حاصل از صادرات نفت به ما این امکان رو میداد که بتونیم نرخ ارزمون رو بدون توجه به اینکه خب تورم داره افزایش پیدا میکنه ما همچنان پایین نگه داریم. یعنی برخلاف اینکه توی اسناد بالادستی ما مثل قانون برنامه 4 به بعد ما گفتیم که نظام ارزی ما شناور مدیریت شده است، اما عملا ما نتونسته بودیم شناور مدیریت شده نداشتیم. ما یه شکلی از رژیم میخکوب خزنده رو داشتیم اعمال میکردیم که بعد از سال 97 که دیگه درآمدهای نفتیمون کاهش پیدا کرد، عملا امکان حفظ این رژیم ارزی وجود نداشت. بنابراین ما رفتیم به سمت چند نرخی شدن ارز. من رژیم چند نرخی ارز به هر حال تبعات داره. یعنی اگر شما توی تمام کشورهایی که رژیم ارزی چند نرخی داشتن مطالعه بکنید، فساد و رانت جز لاینفک چنین رژیم هایی هستش و هیچ کشوری به صورت مداوم نمیتونه این رژیم رو استفاده بکنه. یعنی همه کشورها در مقاطع خیلی کوتاه نهایت 1 یا 2 ساله رژیم چند نرخی رو مجبور شدن که کنار بذارن. به هر حال هر چقدر شما سیستم‌های نظارتی قوی هم بذارین، ماهیت این چند نرخی به ما این اجازه رو نمیده که بتونیم فساد رو توش از بین ببریم. وقتی که صادر کننده ما با یه میدونه که میتونه ارزش رو با نرخ 50,000 تومان تو بازار آزاد بفروشه و ما اون رو وادار می‌کنیم شما باید بیاین تو 41,000 تومان بفروشین یا 37,500، این گپ خیلی زیاد انگیزه صادر کننده رو به هر حال از بین می‌بره. و بدیهیه که به هر روشی که بتونه سعی میکنه که ارزش رو به سیستم برنگردونه. این سیر تحولاتی که ما برای رفع تعهدات ارزی داشتیم از سال 97 خیلی ناشیانه و منم موافق هستم، یعنی انقدر تعداد بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها زیاد بود که ما خودمون که صرفاً داریم تو گروه ارز کار میکنیم جا میمونیم از تعداد بخشنامه‌ها، چه برسه به اینکه یه بخش خصوصی که میخواست اونا رو اجرا بکنه، یعنی تا میخواست خودش رو آداپته کنه که الان باید چیکار کنه دوباره یه بخشنامه جدید میومد. یعنی مثلا حتی صادرات ریالی که عراق و افغانستان انجام میدادن اول معاف شده بودن، دوباره اومدن گفتن نه اونا هم معاف نیستن، یا پلکانی گفته بودن مثلا کسایی که تا یه سقفی داشته باشن مثلا 10% برگردونن دوباره عوض میشد. اینا همه چیزایی بود که به هر حال بخش خصوصی دچار سردرگمی میشد. ولی از یه طرف دیگه ما باید به دولت هم توجه بکنیم. یعنی من سعی میکنم که هر دو طرف ماجرا رو ببینم. دولت با یه شرایطی مواجه شده بود که درآمدهای نفتیش به شدت کاهش پیدا کرده بود، نمیتونست اون نرخ ارز رو حفظ کنه و نیاز داشت که یه منابع ارزی برای حالا واردات کالای اساسیش بود، تامین نیازهای وارداتیش به هر حال داشته باشه. اگر شیبه ها رو بفرمایید، بله منم موافقم که شیبه های رفع تعهد ارزی ایراداتی داشت، به هر حال انگیزه صادرکننده ها رو کاهش میداد. من اون جلساتی که ابتدای سال 97 بود، رئیس اتحادیه فکر کنم آجیل بود، میگفتن که من وقتی که باید بسته بندی هایی که دارم برای نمیدونم آجیل هم استفاده میکنم، من دارم میرم مقوا رو با نرخ آزاد میخرم، شما بعد به من میگی محصول تو که صادر کردی باید بیای با نرخ نیما عرضه بکنی، یعنی من دارم حتی متضرر میشم. بعد حالا دیگه اون هر کدوم از اون روشایی که گذاشتن خب ملاحظات خودش رو داشت، مثلا اینکه کارت‌های بازرگانی یه بار مصرف به شدت آمارش بالا رفته بود، کارتایی که اصلا میگفتن که صاحباش معلوم نیست، یه افراد بی‌نام‌ونشانی هستن، فقط یه بار استفاده می‌کردن، رفع تعهد هم انجام نمی‌دادن. اینا همه چالش‌هایی بود که توی این مسیر ما باش مواجه بودیم و سعی کردیم حالا اونا رو هی کم 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 رفع بکنیم. اون چیزی که دولت میتونست انجام بده اصلاحاتی بوده که توسط بخش خصوصی منتقل میشده و قدم به قدم اجرا کرده، مثلا اینکه رفع بدهی‌های ارزیشون رو اول اصلا جزء روش‌های رفع تعهد نبود، گفتن حالا اگه بدهی ارزی هم داریم میتونی بیاین از اون پرداخت بکنین و اینو به عنوان یه روش رفع تعهد قبول کردن. حالا حتی این روش واردات در برابر صادرات هم من همون موقعی که مطرح شد خودم فکر میکردم که به هر حال صادرکننده ها فکر میکنن از این روش، حالا صادرکننده هایی بغیر از پتروشیمی ها اینا که من نمیتونه از این روش استفاده کنن، واردات در برابر صادرات به هر حال مشخصه که وقتی یه صادرکننده میاد از این روش استفاده میکنه دیگه اون پوشش اون 9000 تومانی که من عرض میکنم رو هر دلار میتونه عملا از می ببره دیگه، میره وارداتو انجام میده، میتونه با کالاشو بیاره به قیمت بازار بفروشه دیگه، یعنی عملا داره یه روشیه که دیگه خودشو به اون نرخ بازار آزاد نزدیک میکنه. و به نظر من همون موقع من مطرح کردم که شاید بیشترین شیوهیه که شما میتونین ازش استقبال کنین و بیاین واردات در برابر صادرات انجام بدی. الان جدیدن من می‌بینم که حتی صادرات خدمات، چون توی کمیته هست کمیته ماده 5 که مباحث مربوط به صادرات خدمات رو دارن توش بررسی می‌کنن، یه سری از صادرکننده‌های خدمات که اصلا تا الان هیچ انگیزه‌ای نداشتن که بیان اصلا بگن که ما صادرکننده خدمات هستیم، میان و میخوان که تصمیم گرفتن که کوتاژ صادراتی برای حتی صادرات خدمات هم صادر میشه، یعنی یه گواهی صادرات دارن کوتاژ هم به صادرکننده خدمات میدن تا بتونن در مقابلش واردات انجام بدن. یعنی اینقدر انگیزه بالا رفته این روش که بتونن بیان و واردات برابر صادر. یعنی من خودم فهم کنم که ببینید به محض اینکه یه صادرکننده کوتاژش رو منتقل میکنه به واردکننده، دیگه توی سیستم نشون میده که رفع تعهد ارزی صادراتیش انجام شده، حالا اون منتقل میشه دیگه بعد بره تو سیکل رفع تعهد وارداتیش. من فکر میکنم این روش باید یه سری توی یه سری بخش‌ها اصلاحاتی انجام بشه با نظری بخش خصوصی و با مشکلاتی که اونا مطرح خواهند کرد. ببینید الان آمار داره نشون میده، بر اساس آماری که مرکز مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده، ما سال 96 قاچاق صادراتیمون 0.9 میلیارد دلار بوده، تو سال 1400 6.4 میلیارد دلار ما قاچاق صادراتی داشتیم. به نظر من این عدد کاملا هویداه که ما در وقتی صادرکنندمون رو مجبور کردیم که به هر حال رفع تعهد انجام بده، خب یه بخش زیادیش داره به صورت قاچاق انجام میشه دیگه، یعنی 6 میلیارد دلار رقم کمی نیستش که داره به هر حال. حالا اون چیزی که برآورد شده که مرکز مبارزه با قاچاق اعلام کرده، به هر حال عرض من این هستش که این تفاوت نرخ حتما انگیزه ایجاد خواهد کرد که رفع تعهدات ارزی انجام نشه. ولی اگه اون سوی ماجرا رو هم بخوایم ببینیم و ملاحظات دولت و بانک مرکزی، حالا الان ما میگیم بانک مرکزی مثلا چرا این بخشنامه ها رو داده، اونا هم یه سری ملاحظات خودشون رو دارن، من تو مقام دفاع از اونا نیستم، ولی به هر حال خود کارشناساشون یا کسایی که ما با اونها هم ارتباط داریم میگن که الان ما اصلا دیگه نمیتونیم بحثای پایه‌ای انجام بدیم، یعنی وقت ما فقط درگیر همین مسائل مربوط به رفع تعهدها شده، یه بخش وارداتی هم داریم که باید اونها هم توی یه دوره تعهدات وارداتی انجام بدن، مشمول ما به تفاوت‌ها میشن. حالا اگه بخوام بعداً به هر حال من بخوام فقط فهرستوار خدمتتون عرض کنم، شیوه واردات در برابر صادرات برای صادرکنندگان خرد باعث میشه که بار تعهد ارزی بیفته روی دوش پتروشیمیا، روی فلزات سنگ و کسایی که یعنی نمیتونن، راه گریزی ندارن. این قضیه وجود داره، به هر حال این ارزش قاچاق صادراتی رو نمیتونیم منکرش بشیم و بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات هم که جزء لاینفک این هستش.
متشکرم جناب آیت‌الله، در خدمت شما هستم.
میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضار و حالا عزیزانی که به صورت آنلاین ما رو دارن میبینن و همچنین از بذر گذار کنندگان نشستم تشکر میکنم. من یه سری نکاتی نوشته بودم بیام یه مخالفتی بکنم، منتها دوستان انقدر مخالفت کردن که من یه ذره میخوام دفاع کنم از روی کرده بانک مرکزی و پیمان سپاری ارزی. ببینید آقای دکتر قمری فرمودن که ما در ادبیات نظری وقتی میگردیم در اقتصاد نمیبینیم مثلا جایی از پیمان سپاری ارزی اسم مرده باشه دفاع شده باشه. شما وقتی به در واقع سیاست بالا دستیش نگاه می‌کنید، سیاست کنترل ارزی نگاه می‌کنید، در کشورهای مختلف همچین مسئله‌ای در برهه‌های تاریخی بوده. مثلا من داشتم 70 سال سیاست ارزی در چین رو می‌خوندم، خیلی جالب بود. یعنی من تقریبا دقت کردم ما تا 30 سالش رو اومده بودیم جلو. یعنی چین یک زمانی که اصلا بازار ارز رو قبولش نداشتش، بعدش به مرور فهمید که نه باید به بازار ارزی احترامی بذارد و بعدش دچار کمبود ارزی میشه و مجبور میشه کالاها رو دستبندی A و B و C و D انجام بده. مثلا گفته بود کالاهای کشاورزی، اونهایی که صادرات انجام میدن با یک نرخ مشخصی برای واردات کالاهای صنعتی خرج بشه. لذا چون وقت کمه من بگم که همچین تجربه‌ای در دنیا بوده است و منتها عنوان این نشست هستش پیمان سپاری ارزی صادر کنندگان و در واقع ضرورت الزامات. ضرورت، آیا ضرورت دارد پیمان سپاری ارزی؟ بله دارد. چرا؟ چون شرایط اقتصادی، شرایط ارزی کشور به گونه‌ای هستش که در واقع ارز شاید بتونیم بگیم کالایی هستش که ما برای اون به صادرات انجام بدهیم، ارز به دست بیاوریم و در مقابل این بدبستان یک نیازهای کشور رو هم برطرف کنیم. لذا این ضرورت دارد. منتها خب دوستان هم بخش خصوصی هم را بخش دولتی ما نکات خیلی خوبی گفتن، فرمودن که یک سری ایراداتی دارد. ببینید در رابطه با این چالش ها که پیمان سپاری ارزی در حال حاضر چه چالشی دارد، من دو تا چالش مهم رو داشتم فکر می‌کردم که در واقع مطرح بشه. شما وقتی به سابقه طرح پیمان سپاری ارزی تو کشور دقت می‌کنید، تو تصویب نامه ها نوشته که صادر کنندگان مکلف هستن ارز رو بیارن تحویل شبکه بانکی بدن. تا زمانی که ما شبکه بانکی داشتیم، یعنی چی؟ یعنی بانک‌های ما نزد بانک‌های خارجی روابط کارگزاری داشتن، حساب کارگزاری، این تحت نظارت بانک مرکزی بود و بانک مرکزی خب روی شبکه بانکی سلطه و تسلط دارد، میتونه گزارش بگیره. از سال 90 ما تحریم‌هامون هوشمند شد. یعنی چی؟ یعنی اومدن ارز رو، انتقال ارزش رو، انتقال پول رو تحریم کردن. مبتنی بر همین دیگه بانک‌های دنیا جواب سلام ما رو نمی‌دادن. چرا؟ چون سیستم سوئیفت ما قطع شد. در سوئیفت شما می‌تونی سلام بفرستی، ما نمی‌تونی پیام مالی بفرستی، نمی‌تونی MT103 MT700 بفرستی. و پس یکی از چالش‌های مهم، چون خواستم به سوال نشست احترام بذارم، یکی از چالش‌های مهم ما اینه که ما از سال 90 به بعد از شبکه بانکی کنار گذاشته شدیم و رفتیم به سراغ شیوه‌هایی که حالا تحت عنوان تراستی عنوان میشه. این تراستی ها به دلیل ساختار مدیریتی که دارن، به دلیل ساختار حسابداری که دارن، شیوه نگهداری ارزی که دارن و ریسکی که میپذیرن، دیگه پاسخگو نیستن مثل شبکه بانکی به بانک مرکزی. و بانک مرکزی ما قبلا در شبکه بانکی اگر میخواست پیمان سپاری اجرا کنه، میومد میخواست شبکه بانکی وضعیت ارزی چیه، یک داشبورد ارزی در اختیارش قرار داده میشد. منتها در حال حاضر تراستی ها خب میگن آقا هم میتونن بپیچونن و گزارش ندهند. لذا تو این شرایط اینکه ما بتونیم با شیوه تراستی پیمان سپاری رو اجرا کنیم، شاید یه مقدار دچار مشکل بشیم. و بعضا ما میبینیم که بعضیا میان آقا مثلا مسئولین ارزی میگن در دهه 70 ما موفق بودیم در پیمان سپاری ارزی. دلیلش وجود شبکه بانکی بود. دومین چالشش یک بازار ارز حالا اصطلاحا غیر رسمی شکل گرفتی که من حالا میگم واقعا کارکردهای بازار شاید داشته باشه. اون بازار ارز غیر رسمی ما به دلیل وجود شبکه تراستی ها، این بازار ارزی غیر شفاف هستش برای سیاست گذار و کسانی که میخوان در واقع پیمان سپاری ارزی رو دوچار چالش بکنن میتونن از این بازار کمک بگیرن. تو اون بازار شما هر کدوم از مقررات ارزی رو میخوای دور بزنی قیمتی دارد. مثلا اینکه شما در همین شیوه مثلا صادرات واردات در مقابل صادرات، شیوه‌ای هستش که شما میتونی اونجا خالی فروشی انجام بدی. یعنی در سامانه نیم مثلا شما گزینه رو انتخاب کنی، ولی اونجا اون پشت چه اتفاقی داره میفته، چه نرخی معامله میشه. حتی من بعضا شنیدم نرخای تا 46000 تومان هم معامله شده است. این یکی از چالش هاش هستش. ولی باز کماکان من میگم حق رو، یعنی نباید خیلی هم به بانک مرکزی حمله بشه. حق رو یک مقدار به بانک مرکزی به عنوان متولی و سیاست گذار ارزی میدهم که در این شرایط ما ببینید پیمان سپاری ارزی در تاریخ اقتصادی ما چند باری به عبارتی قطع و وصل شده است. هر وقت درآمد نفتی و منابع ارزی خوب بوده گفتن آقا پیمان سپاری ارزی لازم نیست سال 81، و هر وقتی هم که در واقع منابع ارزی ما حاصل از نفت ما کم شده بانک مرکزی مجبور بوده. منتها با این نکته من موافق هستم که شیوه کنونی که همه رو با یک نرخ ببینیم دوچار مشکل هستش، و به نظرم یک جمع بندی از این بخش بشود مهمترین مسئله ساده کنندگان ما مسئله نرخ هستش. یعنی اون کسی هم که بتونه ارز رو برگردونه بحثش هستش که من این رو با چه نرخی به فروش برسونم. حالا من از وقتم دیگه رد نمیشم آقای موسوی.
خیلی متشکرم جناب آیت‌اللهی. خیلی مقدم عرض میکنم خدمت جناب آقای هاشمی دبیر محترم اتحادیه صادرکنندگان خشکبار. آقای هاشمی، ما در بحث سوال اول در خدمتتون هستیم، ناظر به چالش هایی که در بحث پیمان سپاری ارزی هست. خب مستحضرید که این سیاست خب از دهه های قبل وجود داشته، از سال 97 خب جدیتر پیگیری شده. تو این دوره خب تحولات زیادی اتفاق افتاد، چالش های ایجاد شد، چالش نرخ، چالش های مربوط به در حقیقت اختلاف نرخ، بحث صادرات ریالی، چالش صادرکنندگان خرد و عدم تطبیق این سیاست با اقتضائات گروه های تولیدی، بحث تنوع روش های رفع تعهد و سایر چالش هایی که وجود داره. حضرت عالی به نمایندگی از صادرکنندگان خرد که دبیر اتحادیه صادرکنندگان خشکبار هستید، به نظرتون مهمترین چالش در وضع موجود چی هست و ارزیابیتون از این سیاست در وضعیت فعلی چیست؟ در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم، عذرخواهی میکنم از تأخیری که در حضور بنده پیش اومد. تشکرم میکنم بابت تشکیل این جلسه. ببینید واقعیتش اینه که کسی با بازگشت ارز مشکلی نداره. یعنی اصلا شما باید ما اینا بدونیم، چون دوستان الان اشاره کردن که رفع تعهد ارزی خصوصا تو حوزه محصولات کشاورزی و خصوصا خشکبار، اصلا شما اگه ارزتون رو برنگردونی اصلا نمیتونی فعالیت بکنی. یعنی ما اشتباه نکنیم، چون بعضی از دوستان فکر میکنن کسی اون ارزی که برنمیگرده اون ارز رانتیه، اون ارزیه که با قیمت پایین تر، چون ارز گرون ها که هیچ موقع نمیتونی شما برنگردونی، ارز ارزونه که میتونی از اینجا تهیه بکنی و ببری جای دیگه سرمایه گذاری بکنی، حالا به هر مدلی. من نمیخوام وارد اون فضاها بشم. ما واقعیتش اینه که من یه گزارشی از حوزه خشکبار به شما بدم، ببینید که این سیاست ها شما بگید خوب بوده یا نبوده. چون ما اگه بگیم که میگم بالاخره انتقاد میکنم، ما ظرف چند سال گذشته هر موقع ما متاسفانه یه ایرادی که داریم، اولا هر موقع یه کار خوبی تو مملکت صورت میگیره سریعا جلوشو میگیریم، اما هر موقعی که یه کاری که خوب نیست حتما باید شما تا سران قوا ببرن تا اینو جلوشو بگیرن، اما کار خوب ما نمیدونم چه اتفاقی میفته. نشون میده بالاخره یه ایده هستن که منافعی دارن که اجازه نمیدن. ما سال 97 صادرات محصولات خشکبار 1,150,000,000 دلار بوده. سال 98 بیش از حدود 1.5 میلیارد، سال 99 حدود 2.5 میلیارد دلار بوده. چرا این اتفاق افتاده؟ به دلیل حالا توجهی که به این صنعت یا شرایطی که اتفاق افتاده، حالا توضیح میدم تو قسمت. ما از سال 99 به این طرف دوباره معکوس شدیم، 2.5 میلیارد شده 1.5 میلیارد، تو سال 1400 1401 هم شدیم 900 میلیون دلار، زیر 1 میلیارد. قابل پیش بینی هم بود، خیلی کار پیچیده ای هم نیست. ببینید اینها، این آمارها، آمارها رو که ما ندادیم، که آمارهایی که خود دوستان گمرک دارن میدن و خیلی کار پیچیده ای هم نیست، نگاه بود. نشون میده که اولا تو همون چینی که دوست عزیزمون فرمودن، همونجا هم برای همه محصولات یه نسخه نمی نویسن. شما ما عین پزشکی شدیم که برای همه نسخه می نویسیم. آیا برای محصول کشاورزی و محصولات خشکبار که یه محصول مزیت‌داری و یه محصول استراتژیک، خصوصا تو حوزه ما بعد از نفت و پتروشیمی بیشترین ارزآوری مال خشکبار بوده، حالا پسته و محصولات دیگه، متاسفانه علارغم این که اینا پتانسیل داشته که دو برابرش افزایش پیدا بکنه، ما کاری کردیم که الان اصلا نابود شده. یعنی ما پیش بینیمون اینه که انشالله ظرف یک سال آینده ما تجربه تلخ فرش دست بافت و جشنش برای خوشبار هم میگیریم. بالاخره هست دیگه، حتما وجود داشته که دارن اینجوری دارن میبرن، حتما هست و به نظر من ما حاضریم هزینه این جشن هم پرداخت کنیم. عرض کنم الان پرداختم کردن، در حقیقت صادر کنندگان و تولید کنندگان این هزینه رو پرداخت کردن. علی‌ای حال میخوام خدمت شما بگم که صادر کنندگان خرد خصوصا تو حوزه کشاورزی و خشکبار اصلا ما اعتقاد داریم باید برگردونیم، منتها مدل برگشتنش خیلی متفاوته. شما در حقیقت برای محصولات کشاورزی که باید حمایت بکنید، حداقل حالا بیش از 4 میلیون کشاورز در حقیقت وجود داره که اگه هر 5 نفرم شما محاسبه بکنید خانواده میشه 20 میلیون نفر حالا حداقلشون، قطعاً بیشتر. ما خیلی کارمندامون الان کشاورز هم هستن، یعنی توی این مملکت بالاخره هست، ما خودمون هم جزء کشاورزیم، به افتخارم میکنیم. ببینید وقتی شما ببینید میزان اشتغال توی صنعت کشاورزی چقدره، میزان ارزآوریش چقدر بوده و این پتانسیل حداقل تو حوزه خشکبار امکان این که ما سال فکر کنم 95 3.5 میلیارد هم تجربه صادرات محصول کشاورزی خشکبار رو داشتیم. الان اتفاقی که افتاده افزایش دو برابری که هیچی، الان کاهش هم پیدا کردیم، نشون میده پس روش ها و سیاست گذاری ارز تو حوزه کشاورزی درست نبوده. یعنی شما اگه محصولات کشاورزی هم نگاه بکنید عملاً تراز تجاری محصولات کشاورزی منفی، دلیلش محصولات خشکباره. یعنی ما سال 99 حدوداً 4.8 میلیارد صادرات محصولات کشاورزیمون بوده، سال 99 شدیم 3.8، سال 99 4.8 بوده، سال 1400 شدیم 3.8، سال 1401 شدیم 3.6 که این خودش نشون میده که این عملاً متأثر صادرات محصولات خوشبار بوده. ما واقعیتش اینه که تمام بازارهامون از دست داریم. مثلا الان شما صادر کننده ایرانی وجود نداره. الان صادر کننده های ما شدن افغانیا، هندیا، مالزی، عرض کنم پاکستانی. الان صادر کننده های محصولات خستن خوشبار با وارد کننده هاش دوتایی شدن یکی. پس نشون میده در پاسخ به صحبت شما سیاست گذاری تو حوزه این، ما کاری به بازگشت ارز نداریم. مثلا اگه شما بانک مرکزی دولت هم میگن شما نمیتونی برگردونی، ما باید حتما برگردونیم، چون ما باید با این پول داشته باشیم که بتونیم خرید بکنیم، سرمایه گذاری بکنیم. نشون میده روش ها هم روش های درستی نبوده، چون اگه روش های درستی بود که الان آقای عطاءاللهی هم فرمودن که قطعا توی اونجا به ما اصلا زیر ساخت وجود نداره. وقتی شما دولت خودش نمیتونه یه ارزی انتقال بده، الان صادر کنندگان ما واقعا کار شاق نمی کنن که اصلا بتونن ارزشون رو تو این شرایط، حالا سرکار خانم فرمودن که در حقیقت خالی فروشی میکنن یا توی اون روشی که وجود داره. مگر شما اصلا خالی فروشی، من عذرخواهی میکنم، ارز مگه میتونی شما بیاری داخل کشور که اصلا شما اینجا کسی بتونه رصدش بکنه؟ اصلا ارز صادر کننده کجاست؟ ارز صادر کننده دست صرافی هاست. صرافی ها از کجا مجوز میگیرن؟ از مرکزی. آیا نمیتونن حالا این تعداد صرافی که وجود داره رو کنترل بکنن؟ پس نشون میده، من اگه بخوام جمع بندی بکنم، ما اعتقادمونه که حتما باید ارز برگرده. اصلا اگر دولت هم بگه ما نمیتونیم برنگردونیم، باید پولمون رو برگردونیم. اما سیاست گذاری در حوزه ارز برای صادرات محصولات کشاورزی و خشکبار که جزء محصولات خردی هستند به شدت آسیب زده و اگر تصمیم درستی گرفته نشه، مطمئن باشید که تبعاتش برای کشور و برای صنعتمون به شدت بالا خواهد بود. من ممنونم.
خیلی متشکرم جناب آقای هاشمی. من این تذکر رو عرض بکنم، ما انشالله در دور جمع بندی پرسش و پاسخ خواهیم داشت، اما در پایان هر کدوم از دورها، هر کدوم از سایر کارشناسان حاضر در جلسه اگر نکاتی اضافه و نکات مطرح شده راجع به اون سوال دارند، میتونن بفرمایند که ما نکاتشون رو بشنویم. آقای ملک‌پور بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه حضار گرامی و عرض تسلیت به مناسبت سال روز شهادت بی بی دو عالم حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیه. من تقریبا صحبت های همه عزیزان رو با دقت گوش کردم و در واقع خیلی از نکاتی که از دو طرف بیان شد، چه به
دفاع از دولت، چه در واقع له دولت، چه در دفاع از صادرکنندگان، چه له صادرکنندگان، همشون تا یه حدودی صدق میکنه. اول این نکته رو تذکر بدم که دولت کل واحده. خب یعنی این که ما بیایم خودمون رو جدا بکنیم، ما یه سازمان دیگه هستیم، شما یه سازمان دیگه هستید، نه این نیست. و دوم این که دولت خدمتگزار مردمه، خدمتگزار مردمه، خدمت صادرکنندگان هم جز مردمن، پس این هم دوگانه درستی نیست. خب عرضم به خدمت شما، ببینید همون جوری هم که خدای هاشمی فرمایش کردن، آقای گرجی فرمایش کردن، خانی، مسئله اصلی مسئله نرخه. خب این که نرخ باید چه جوری باشه که من برام بسرفه. ببینید کشور ما تو یک وضعیتی هستش که خودتونم اذعان کردید دیگه، یعنی ما هممون اذعان داریم، هممون میدونیم که وضعیت ما چیه. ما در رفتیم با کت خدا بستیم، با کت خدا زده زیر میز اومده بیرون. خب برای اینکه در واقع از این وضعیت خارج بشیم، یه دفعه قیمت ارز میره بالا، قیمت خوراک میره بالا، اغذیه با مشکل مواجه میشه، قش آسیب پذیر جامعه نابود میشه. خب من باید چیکار بکنم؟ من دولت یک سیاست کوتاه در واقع گذرا هست به نام تثبیت نرخ ارز، و نه اینم دائمی نیست. خب این سیاسته که در واقع تثبیت نرخ ارز بکنی، بعد میاد نرخ شن نرخی میشه و در واقع یک سری فسادها، من اسمش رو میذارم رانت. ببین بین رانت و کلمات دیگه فرق. رانت میتونه خلاق باشه، رانت میتونه غیر خلاق باشه، میتونه ضربه بزنه. خب چیکار باید بکنیم که در واقع جلوی آسیباشو بگیریم تو این دوران گذاری که ما داریم؟ ممکنه این دوران گذار 5 سال هم طول بکشه، ممکنه 4 سال طول بکشه. خب نکته اینجاست، دولت به معنای دولت و هیئت دولت و وزیران و تمام ارگان‌هایی که در واقع زیر دولت تعریف میشن، باید یک برنامه مشخص داشته باشن. حالا که تو میخوای رانت بدی، خب میخوای برق بدی، میخوای آب بدی، میخوای تو نرخ ارز در واقع یه جاهای مجبوری برای تأمین کالای اساسی اونو با نرخ پایین‌تر بدی، باید چی کار بکنی؟ باید برنامه داشته باشی. این برنامه چی که ما نداریم، روش اجماعی وجود نداره. اصلا من شاید بگم آقا آقای معروف خانی صنعتش دیگه به درد من نمیخوره، من میخوام رو خوشبار سرمایه گذاری بکنم. این میشه چی؟ این میشه برنامه توسعه صنعتی یا برنامه توسعه من. آقا من مشخص باید بکنم بین همه خوبایی که وجود داره، بین پتروشیمی، بین خوشبار، بین فرآورده‌های نفتی، بین کدوم یکی از اینا برا من راه بردیه، من میخوام از کدوم یکی از اینا حمایت بکنم. خب من اصلا شاید بگم که آقا پتروشیمی من به یک درجه از بلوغ و رقابت پذیری رسیده که من احساس میکنم دیگه نیازی نیست سایر رانت ها رو براش تعریف بکنم، یعنی من نیاز نیست بهش آب، برق، یارانه‌ای بدم یا هر چیز دیگه، یا اصلا سوخت یارانه‌ای بدم. پس من اینو به حال خودش رها میکنم، اون رانت هایی که بهش میدم و اونا رو ازش پس میگیرم. خب میگم ایراد نداره، شما چون به یه درجه از بلوغ رسیدی، شما میتونی در واقع صادراتتو انجام بدی، من میدونم شما ضربه نمیخوری، تو رقابت های جهانی میتونی با بالاترین قیمت، با بالاترین کیفیت جنستو صادر بکنی، پس شما بیا، من رانتمو ازت میگیرم، یه نرخ در واقع کنترل شده ای هم هستش که در واقع نزدیک به نرخ بازار هست، یعنی در واقع چسبیده به نرخ بازار. حالا من بازار غیر رسمی و رسمی نمیخوام بکنم، خب اینجا بحثشو نمیخوام بکنم. خب پس شما بفروش، من میخوام از کی حمایت بکنم؟ من میخوام از آقای معروف خانی، از صادرکننده فرآورده های نفتی میخوام حمایت بکنم. چیکار میکنم؟ میام بهش میگم که برادر من ببین، من اینجا یک برنامه 4 ساله دارم، تو این برنامه 4 ساله میخوام ازت حمایت بکنم. خب موقعی هم که ازت دارم حمایت میکنم، چیزایی هم ازت انتظار دارم. خب پس چی شد؟ پس این شد، راهکار اینه که ما اول با تکلیفمون رو مشخص بکنیم که ببینیم می‌خوایم چیکار بکنیم. خب می‌خوایم از کیا حمایت بکنیم، نمی‌خوایم از کیا حمایت بکنیم. بس این بحث توسعه صنعتی توسعه میشه، حالا توسعه کشاورزی میشه، توسعه صنعتی میشه. خب اینجا امنیت غذایی بحثش پیش میاد، اینجا تکنولوژی‌های مختلف بحثشون پیش میاد، اینجا ما باید ببینیم نسبتمون با دنیا چیه، با کی می‌خوایم همکاری بکنیم. خیلی از پارامترهای مختلفی که من و شما ممکنه برای یک تهیه یک برنامه صنعتی تدارک ببینیم، شاید اصلا نیازی نباشه من برم از بعضی از صنایعی که دارم الان بهشون رانت میدم، حالا اسم صنعت خاصی نمیرم که کسی ناراحت نشه، بهشون رانت بدم.
یا ازشون حساب کشی بکنم. خب من اینجا شما رو به حال خودت وامی دارم، شما تو این دنیایی که دنیای رقابت خودت باید بری در واقع بتونی در واقع گلیم تو عذاب بکشی بیرون، ایرادی نداره، شما فعلا با نرخ بالاتر بفروش. حالا با این کسی که من دارم براش تعرفه بش دیوار تعرفهش رو بلند کردم که در رقابت با کالای خارجی خب دچار ضرر نشه، تو اینجا بیا ایرادی نداره، من بهت این تعرفه رو میدم، بعدن هم شما باید به من یه در واقع ارزتو اونجوری که من میگم تا یه دورانی، بعد از اون دوران دیگه شما میری جزء اون بالاییه چون تونستی رقابت پذیری بشی. اون نکته‌ای که می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم همین بود. انشالله دور بعدی اگر امکان داشت خب توضیحات بیشتری خواهیم داد.
خیلی متشکرم. غلام علی پور بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضور. آیه در واقع ملک پور بحث رو به جای خوبی رسوند. حالا یه ذره خارج شدن از در واقع خود تایتل در واقع بحث، ولی من میخوام ادامه بدم صحبت های آیه ملک پور رو. ببینید ما آیه عملی خیلی حرف قشنگی زدن، بحث سیاست های تجاری رو گفتن، سیاست های ارزی هم گفتن، ولی خب این وسط سیاست های صنعتی مغفول موند و اتفاقا من برعکس های ملک پور اعتقادم اینه که در حال حاضر دولت در واقع کل واحد نیست، کل متنفس و هر در واقع دستگاه و هر بخشی از دولت داره به صورتی در واقع سیاست گذاری میکنه و دنبال حل مسئله است که انگار فقط منافع بخش خودش و دستگاه خودش رو میبینه. کما اینکه تو بحث های در واقع پیمان سپاری و بحث های ارزی کل در واقع هدف بانک مرکزی اینه که خب یک درآمد ارزی بیشتری رو و در واقع رفع تعهد بیشتری رو حاصل بکنه. کما اینکه نتیجه‌ش هم اینه که از بیرون وقتی می‌بینیم قواعد آیین‌نامه و عرضم به حضور شما بخشنامه‌هایی که بعضن داده میشه از سمت بانک مرکزی به شدت ناپایداره، به شدت نامنظمه و مدام در حال تغییره. حالا من می‌خوام یک ذره در خود صنعت پتروشیمی صحبت کنم. حالا دوستان بیشتر رو پایین دست در واقع مانور دادم، من خود بالا دست رو. ببینید بالاخره صنعت پتروشیمی ما تو سال 1401 30% از حجم صادرات غیر نفتی ما رو در واقع رفع تعهد داشته و ارز وارد کشور کرده، یعنی هولوش مثلا 17 میلیارد دلار. پس نمیتونیم این صنعت و دردش رو نادیده بگیریم. از سمت دیگه می‌بینیم که مثلا تو برنامه توسعه هفتم، همین برنامه‌ای که اخیراً مصوب شده، قرار بر اینه که بلوش 40 میلیون تن به ظرفیت صنعت پتروشیمی کشور اضافه بشه. خب اگر من در واقع هولدینگ، من سرمایه گذار، من صاحب پتروشیمی بخوام این کار رو انجام بدم و در واقع سرمایه گذاری انجام بدم و توسعه صنعت پتروشیمی خودم رو داشته باشم، خب نیازمند اینه که یه ثباتی داشته باشم رو بحث درآمدهای ارزیم. نمیشه که امروز یه قاعده داشته باشیم فردا یه قاعده دیگه و همه اینها منجر به این میشه که مدام این حاشیه سوده بازی میکنه. یه وقت هست ما دعوامون سر چند نرخی بودن در واقع این صنعته. خب آقای معروفانی مثال زد، ما تو صنعت پتروشیمی مشکل داریم، بالا دست یه نرخیه، پایین دست یه نرخیه، تو نمیدونم بورس کالا با یه نرخ دیگه سر و کار داریم و قسل آزا. یه وقت هست تو بحث خود سیاست‌های پیمان سپاریه که بالاخره تکلیف مشخص نیست، مگه قرار باشه کل ارزمو با این مدل برگردونم، خب چطوری باید بحثای مرتبط با توسعه‌مو انجام بدم؟ کما اینکه اکثر بحثای توسعه من هم نیازمند درآمدی ارزیه. ما داریم همین الان، خب بالاخره ما باید ببینیم ساختارای شرکتی و هلدینگی رو باید ببینیم. یک هلدینگی داریم مثلا 10 تا پتروشیمی داره، پتروشیمی X باید همه ارزش رو به واسطه همین در واقع آیین‌نامه فعلی رفع تعهد کنه 100%. بعد پتروشیمی وای که باز برای همون هولدینگ اگه بخواد توسعه بده، باید بره ارز رو دوباره بره تو صف در واقع تخصیص ارز برای اینکه توسعه خودش انجام بده ارز بگیره. بعد این وسط میبینیم که تو هر توسعه‌ای که ما در واقع براش برنامه‌ریزی کردیم 20% بازینای توسعه‌مون اضافه میشه. یعنی من خودم به عنوان هولدینگ بالادست یک درآمد ارزی رو دارم، چون طبق این آیین‌نامه مجبورم توی شرکت ایکس هم کل در واقع درآمدامو رفع تعهد بکنم، دوباره شرکت ایگرگ من که میخواد بره ارزم به حضورتون تو کارهای توسعه خودش رو داشته باشه، بعد بره تو صف در واقع تخصیص هست. پس ببینید ما مسئله اصلیمون اینه که دوستان بانک مرکزی که خوشبختانه امروز هم نیومدن و کلا خیلی هم گوش شنوایی ندارن، نمیخوان در واقع کل کشور رو ببینن، بیشتر دغدغه‌شون اینه که در واقع درآمدهای ارزی کشور و بهتر بگم رفع تعهد کشور رو تو بحث ارزی بهتر بکنن، که این چرخه در واقع معیوبی رو ایجاد کردی که متاسفانه هر چقدر ما میریم جلوتر میبینیم که درآمدهای ارزیمون هم کمتر میشه به واسطه عدم توسعه. ببخشید
دوستان، خیلی متشکرم، تشکر میکنم از همه عزیزان. خب جنبندی دور اول این میشه که ما به نوعی حالا از فرمایشات بزرگواران اینجور استفاده میکنیم که اصل پیمان سپاری ارزی یک ضرورت تردید ناپذیر هست برای به نوعی اداره امور ارزی کشور و اشراف بیشتر سیاستگزاران ارزی بر جریان درآمدی ارزی، به خصوص در شرایط تحریم. اما خب اون روش اجرای اون، شیوه هایی که در بازگشت ارز صادراتی در نظر گرفته میشه، بحث اختلاف نرخ که انگیزه صادرکنندگان در بازگشت رو کاهش میده، بحث چند نرخی بودن که باعث ایجاد رانت میشه، بحث تشتت و تنوع آیین‌نامه های مختلف، یک نسخه واحد صادر کردن برای همه صادرکنندگان و گروه های کالایی که باعث میشه که مشکلات بیشتری برای اونها به وجود بیاد، و بحث هم چالش نقل و انتقالات بانکی که از طریق شبکه تراستی انجام میشه، اینها از اون چالش های عملیاتی این قضیه هست. در سوال دوم خب ما به این نکته میخوام بپردازیم که با توجه به همه این چالش هایی که بیان شد و مطرح شد از سوی عزیزان، ما برای اینکه این ضرورت پیمان سپاری ارزی رو در شرایط فعلی بتونیم بهش بپردازیم و این امکان رو برای کشور بهتر بتونیم فراهم بکنیم و زمینه رو برای کارآمدسازی بهتر این سیاست در اقتصاد کشور فراهم کنیم، چه راهکارهای عملیاتی میشه در نظر گرفت؟ من از عزیزان خواهش میکنم به خاطر ضیق وقت اون سقف 5 دقیقه‌ای زمان رو رعایت بفرمایید که ما به سوال بعدی و بعد هم نوبت جنبندی برسیم. جناب آقای گرجی در خدمت شما هستیم.
من ممنونم از دوستان. من خب به هر حال حدود 25-26 تو سند پتروشیمی هم و دوستان فرمودن که 17 میلیارد ما صادرات پتروشیمی داریم. از اونجایی که خودم تخصصم پتروشیمی و پایین دست پتروشیمیه، فرصت های میگن که سنگبرش هست، خیابون از طلاست، ما پتروشیمی پایین دست حدود 27 میلیارد بودیم. یعنی ما اگه نگاه بکنیم ما این رو حتی به رتی میتونیم تا 40 میلیارد برسونیم. یکی از چیزهایی که الان مطرحه تو مقامات اقتصادی این که ما نگاهمون نگاه کلی باشه. دوستان خیلی جزئیات رو تذکر میدن، خیلی خوبه، من به خاطر همین کلیات رو میگم، شاید دوستانم یک کمی جرأت نکنم من میگم، حالا دوستان تو کارهای دیگه برن. ما یه چیزی تو مدیریت داریم به نام سلف سیمیلاریتی، یعنی خودشباهتی، یعنی شباهت جز به کل. بزرگترین مشکل ما تو ایران اینه و تا این مشکل رو ما داریم هیچ چیزی رو قابل حل نیست، یعنی تعارف هم با هم دیگه نداریم دیگه. این رو باید حل بکنیم و از بالا باید تصمیم گرفته بشه. سلف سیمیلاریتی چیه؟ حالا من تو میگم، ما میگیم که تو کل جهان مسلمانان دین برترن، بعد میام میگم تو مسلمانان شیعه دین برتر است، بعد میام تو شیعیان میگم که شیعه 12 امامی مذهب برتره، بعد میام میگم که تو این شیعیان ایرانیان برترن، بعد میام میگیم که خب اینا همچنان از اون بالا تا ابدارچی اداره میگه که ما برتریم. و حالا دوستان گفتن که آقای ملکپور گفتش که دولت واحده، همین سلف سیمیلاریتی باعث شده که دولت واحد نباشه. بزرگترین معضل ما همینه. یه زمان اینجا آقای طیب نیا بود، یه زمانی آقای همتی بود، یه زمانی الان آقای خاندوزیه، هیچ کمشون یکی نیستن. تصمیماتی که مگه میشه تو یک دولت تو 12 سال ما 3 تا سیاست مختلف که همه با متضادن گرفته بشه، یکی میاد دیگران رو رد میکنه. ما تو یه دین واحدی مسلمانی، ما باید میگم ان المؤمنون اخفا، باید بشینیم کنار هم دیگه. آقای خاندوزی با طیب با همتی نشسته صحبت نکرد، تو چیکار کردی؟ ندفت چی بوده آقای جنگیر؟ تو که این کار کردی، میخوام بگم که حل مسئله اینجوریه که شم باید حفظ بشه. حالا چون دوستان نمیتونن بگم، من میگم حالا دوستان برن تو بقیه جزئیات. ما تو این دولت آقای خاندوزی با آقای فاطمه امین مشکل داشت، آقای خاندوزی با آقای اوجی مشکل داره، حالا سر کارهای خیلی خیلی مهم که بعد مملکت به داد. من میگم، من یه سوالی دارم دوستان، کی میگه تحریم موثر تو اقتصاد ما؟ هر کی میگه که موثر دست بلند بکنه. مگه میشه تحریم موثر نباشه؟ چرا دست بلند نمیکنن؟ پس موثره. خب حالا قبول بکن، نکن تو حل هر پروژه‌ای باید سابجکت ها رو بنویسیم، محدودیت ها رو بنویسیم، با توجه به محدودیت ها باید بریم جلو. یک، تحریم مؤثر است، خب پس اثراتش رو بنویسیم. مشکلات ارزی مؤثر است، بعد بریم سراغ حل این مشکل. یکی از کارهایی که ما میتونیم تو همین پیمان سفاری عرض کنیم این که یک گروهی بدون حب و بغض نیازهای اصلی کشور رو بنویسن، مزیت کشور رو بنویسن، ببینن که درآمد کل کشور از چیه. اگه ببینن که درآمد دوستان فهمیدن که 30% از پتروشیمیه، برن به سمت استراتژی که درآمد رو بیشتر بکنن، براش محدودیت بیشتر نکنن، فارغ از که دولت کدوم دولته، اصلا این کارو نکنن. برن یکی دیگه، نیازهای اساسی کشور کدومه و برای برطرف کردن نیازها که به نیازها به حداقل برسونیم با چه کارهایی انجام بدیم. این کارا تو وزارت سمت، توسعه تجارت و اقتصاد باید انجام بشه. این کار انجام نشده. به فرض الان گروه های پایین دستی که دارن آقای معروف خانی میگن که تو اتحادیه صادرکنندگان، اینا یکی از مزیت های خوب کشوره. باید بشینن با اینکه آقا ما چی کار کنیم برای شما که شما صادراتتون درآمدتون دو برابر بشه، و بر اساس اون بیان سیاست ها رو بنویسن. این تو قبل این کار انجام نشده، یعنی اتحادیه در نظر گرفته بشن. یکی دیگه این که ما بخش خصوصی واقعی رو فربه بکنیم. من یک مدیر دولتی ام، امضا زدن برای من کاری نداره، من این یه واقعیتیه، من امضا میزنم ولی با پول دیگران دارم امضا میزنم، چون دو سال دیگه نیستم اینجا، به خاطر مصوبات هی تغییر میکنه. ولی بخش خصوصی واقعی امضایی که میزنه تا 10 سال بعد پاش وایسه، چون سرمایه خودش با جیب خودش رو تصمیم میگیره. پس هر چه بخش خصوصی واقعی فربه بشه، اقتصاد کشور بهتر میره جلو، و اون بخش خصوصی واقعی رو تصمیم ساز بدونید تو تصمیم سازی ها، تو همین به فرض همین پیمان سپاری. مثال میزنم، شما آلمان رو با بنزش میشناسید، با بی اس اف میشناسید. بی اس اف امسال 72 میلیارد صادرات داشته، 72 میلیارد، یعنی کل صادرات ایران رو هم جمع بکنید به اندازه یک شرکت آلمانی نیست. چرا اینجوری شده؟ چون هر رئیس جمهور کی میاد میگه مدیر عامل محترم بی اس اف، دست در چیکار کنیم که شما بشید 80 میلیارد. اصلا هم کاری نداره که این مدیرش کجاییه. ما 3 تا دوستان خوب ما مدیر استراتژی بی اس اف هن. آلمانی که ما میگیم فاشیستن، یه ایرانی رو برده کرده شی اونجا. ولی ما تو صنعت پتروشیمی ایران یک مدیر خارجی نداریم که ادعا میکنیم که 30%مون داریم میاد. حتما باید ما فراملیتی کار کنیم برای، البته من میگم باید اهمیت نگاه بشه، باید سیاست ها ما، ولی این رو بذاریم کنار که ما نفر برتریم. نه، ما فوتبال میاریم از کیروش میاریم که فوتبال ما رو برتر بکنه، ولی صنعتی که داره حالا حدود 27 میلیارد داره درآمد داریم، ما نمیخوام نفر هر کسی میاد میشه مدیر عامل اون قسمت. نه، این تو اقتصاد معاملاتی خواهش میکنم اینو درش کنید که مدیران شایسته و مدیرانی که بایسته هستن باید بیاد. ما تو ادبیات داریم ققنوس که میمیره از خاکستر هم ققنوس سر میاد. بعد یکی دیگه این که ما بتونیم، شما الان یه دقیقه باید صحبت بکنم، دولت الان نیکو پولشو تو آلک بانک میذاره، تو زراعت بانک میذاره، میخواد بیرون بکشه، بعد 10% 20% ما باید دیمان بدیم تا بکشیم بیرون، ولی بخش خصوصی باید دستشو بوسید که پولو میاره. پس بخش خصوصی نگران پولو در میاره، دولت نمیتونه. پس باید بخش خصوصی رو بگیم آقا چه تسهیلاتی از من میخوای، چه مصوبه‌ای باید بگیرم که این کار انجام بدید. ما تو بحث برون سپاری باید اینا رو ببینیم. بخش خصوصی خوب داره ارز میاره داخل. یه بخش دیگه هم که ما باید ارز رو از کالا بودن، دوستمون خانم بود که حالا من تامیشون فراموش کردم، تا یه قانون داریم به نام قانون انتشار تو اقتصاد. قانون انتشار میگه منافع بد به سمت منافع خوب پیش میره. تا موقعی که نرخ ستایه، هیچ وقت کسی که صادر میکنه نمیره به سمت اینکه به نیما بده، میگه من چیکار کنم، این خیلی مهمه، چیکار کنم که اون 50 تومن در بیارم. به خاطر همین ما وارداتمون تبدیل شده به واردات موبایل. آقای معروف خانی میدونن خیلی از دوستانمون دارن موبایل وارد میکنن، خیلی آسونه، این نیاز واقعی مملکت نیست، ولی دولت به خاطر یا بانک مرکزی به خاطر کار که کرده خودش راهنمایی کرده، گفت آقای صادر تو برو وارد کننده بشو، این بزرگترین سمه، ما نباید صادر کننده وارد کننده باشه. صادر کننده باید اینقدر تسهیلات بهش بدین که دو دستی پول بده به دولت. آقای دولت بفرما این پول به کی میخوای بدید؟ آقای ایران خودرو میخوای چیکار کنی؟ ما کاری کردیم که دو وارد صادر کننده خودش این رو باید جلوشو بگیریم. یه بحث دیگه این که ما کاری کنیم که جلودار باشه منفعت ملی به سیاست ملی. ما الان سیاست ها غلبه میکنه به منافع اقتصادی کشور. این اگه بریم بگیم که آقایون قبول کنیم دیگه، باید تجارت، باید صنعت پیشرو باشه، ولی اگه نه فکر کنیم که همچنان ما باید سیاست حرف اولو بزنه، صنعت باید به دنبال سیاست بدوه، ما این کار حل شدنی نیست.
متشکرم جناب هاشمی، در خدمت شما هستم.
خب عرض کنم خدمت شما که ببینید، ما اگه واقعا میخواییم مسیر درستی بریم، واقعا تو سیاست گذاری باید هم از بخش خصوصی استفاده بکنیم و متخصصین. اولا باید اون صنعت رو بشناسیم. ببین ما مشکلمون اینه که کسایی سیاست مینویسن که نه مملکت ما رو میشناسن، نه صنعت ما رو میشناسن، نه رقبای ما رو تو دنیا میشناسن. ببین اینا خیلی مهمه. شما میخوای برای من خوشبار یا کشاورزی بنویسی که من امروز به دلیل نبود زیرساختا در کشور برداشت محصول پسته من از هر هکتاری 700 کیلو یه تونه، درسته؟ آمریکایی داره 3 تون ور میداره، در طول سالم هر سال داره اضافه میشه 700 هزار تون تولیدشه. پس شما نمیتونی برای من یه سیاست گذاری درستی بکنید. ببینیم ما هر موقع تجربه نشون داده که تو سیاست گذاری از بخش خصوصی واقعی استفاده کردیم. ما چرا سال 97 که ما اصلا محصول پستمون شاید تولیدش 50,000 تن بود، 1,150,000,000 دلار صادراتمون بوده، سال گذشته حدود 150,000 تن تولید پستمون بوده، صادراتمون بوده 900,000,000 دلار. چرا؟ ما از سال 97 دلیل اینکه سیاستگزار ارزی جلساتی که ما داشتیم اومدن گفتن واقعا مشکلات چیه، چون اونا دنبال ارز بودن، ما هم دنبال آوردن ارز و اینکه محصولمون تو بازارهای دنیا رو بتونیم حفظ کنیم. ما عملا توافقی که انجام دادیم و روشایی که استفاده کردیم سال 98 شدیم 1.5 میلیارد دلار، سال 90شون شدیم 2.5 میلیارد دلار. خب نشون میده که هر موقع شما از بخش خصوصی واقعی استفاده بکنی و تو سیاست گذاری ها حداقل اگه سیاست هم اشتباه کردی برای ادامهش بیاری استفاده بکنی، خب موفق میشی. اما الان متاسفانه سیاست های ما بیشتر در راستای وارداته، یعنی کمک به وارد کننده است. ببینید شما الان آلردی یه وارد کننده شما ثبت سفارش کنی، فارغ از حال قیمت هایی که بالا و پایین هست و کاری ندارم، در حقیقت شما 25 تا 30 درصد سود داره. حالا آقای عطاللهی گفتن که من سیاست های ارزی 70 سال گذشته چین دیدم، کاش سیاست های صادراتی چین هم می دیدید، کاش سیاست های صادراتی همین ترکیه رو هم می دیدید. نگاه کنیم ببینیم برای صادر کننده چه ارزش قائله، اصلا چی کار میکنه براش. ترکیه الان باور کنید ترکیه یا چون الان رقبای ما تو دنیا آمریکایی‌ها هستن، ترک‌ها هستن، ما الان از افغانستان عقب افتادیم. یعنی من امسال میخوام به شما بگم افغانستان الان جایگاه کشمش ما رو داره با ترکمنستان داره میگیره، با هندوستان، که اصلا هیچ کیفیتی ندارن. الان آمریکایی‌ها اومدن میگن بیاید محصول ما رو حاضریم تو دنیا همه مشتریامون به شما ارزان‌تر بدیم، شما سود بکنید، اون سیاست ها رو بذارید همینجوری بمونه. جالبه آمریکایی‌ها، من جالبه سال گذشته یک ماه دو ماه قبل از ماه رمضان یه هندی پیام داده بود که آقا قراره امسال جلوی صادرات خرما رو بگیرن تو ماه رمضان. ببین اینقدر اطلاعاتشون راجع به کشور ما قویه و میشینن اونجا. ببین رقبای ما آدم‌های کمی هستن، بعدا ما میخواییم بشینیم برای این صنعتی که رقباش تو دنیا اصلا قابل قیاس با ما نیستن. شما صادر کنندگان آمریکایی قابل قیاس با ما، میزان تولیدشون و صادراتشون. ترکا قابل قیاس با ما، عربستان قابل قیاس با ماست، مصر قابل قیاس با ماست. ببین شما تا زمانی که تو سیاست گذاری پشت درهای بسته و بدون نظرات بخش خصوصی واقعی باشه، مطمئن باشید هر کاری بکنی چه اتفاق نمیفته. تنها باعث میشه اون صنعتی که لابی قوی تری داشته باشه بره لابی کنه، یه حقشو بگیره. یعنی ما الان داریم تلاش میکنیم، لابی میکنیم، حقمونو بگیریم. یعنی برای حق گرفتن، ببینید دوست عزیزمون درست فرمودن. شما نگاه بکنید، من دقیقا سال 99 آقای دکتر قمری توی سازمان توسعه، بکنم اگه اشتباه نکنم، دبیر کارگروه چیز بودم توی اونجا، اقدامات ارزی بود اشتباه نکنم. حالا ما همونجا رفتیم گفتیم از دی ماه 99 دچار مشکل شدیم، ما همین پیشبینی ها کردیم. دقیقا تو جلسه گفتیم آقا شما واردات موبایل سال 98 چقدر بوده؟ 2,300,000,000 دلار. سال 99 بهشون پیش گفتیم حتما میرسد شد 2,800,000,000. به خاطر تفاوت نرخی که به وجود اومد سال 1400 شد 4,150,000,000 دلار. فقط دو ماهه اول سال 1401 6,000,000,000 ثبت سفارش کرده بودن. و ما این که دارم به شما میگم یک کار خوبی که انجام میشه، ما کار کارشناسی 8 ماهه که همین تالار دومی که الان وجود داره مال خوشبار بود. باور کنید کار 8 ماهه کارشناسی ها ظرف 48 ساعت بستن. یعنی نشون میده تو این مملکت کسایی که در حقیقت تو حوزه واردات کار میکنن، حالا خیلی محترمانه هم اگر بگیم از بالاخره رانت‌های ارزی هم دارن استفاده میکنن، الان میتونن تلاش کنن. اما ما نمیتونیم. چرا؟ چون حاشیه سود مثلا قابل قیاس با اون نیست. من توی خوشبار الان آمریکایی‌ها اومدن قیمتشون رو گذاشتن زیر 7 دلار. اصلا الان کشاورز اصلا شما 8 دلارشون براش نمیصرفه، نمیفروشه. نمیتونی باشه اصلا رقابت بکنی. در حالی که 80% محصولات خوشبار ما صادراتیه. ببینید شما تا زمانی که تو سیاست گذاری خیلی شفافه، از بخش خصوصی واقعی استفاده نشه و برای هر مجموعی کسایی که می نویسن تخصص داشته باشن، یعنی هم کشورمون رو بشناسن، همون صنعت رو بشناسن، همون صنعت رو تو دنیا بشناسن. یه موضوعی هم شما راجع به راه حل فرمودید. ببینید سال 99 ما یه مقطعی ارز صادراتی حدوداً 100 تومن هم بالاتر از ارز بازار آزاد بود. چرا؟ حالا اون 100 تومنش هم دلیل داشته، اون هم دلیلش به خاطر این بود که تخصیصا رو براشون زمان گذاشته بودن. دلیلش این بود که واردات در مقابل صادرات برای غیر آزاد بود. یعنی شما تو اون 2 ماهی که این اتفاق افتاد تمام صادر کنندگان رفع تعهد کردن، تماما ارزشون رو تو سیستم، چون ارزی که نمیتونه بیاد تو کشور که به غیر از یه میزان خاصی که. اگر شما امروز واردات در مقابل صادرات برای غیر آزاد بشه، مطمئن باشید ظرف 1 هفته حداقل بین 5,000 تا 8,000 تومان ارز کاهش پیدا میکنه، شک نکنید. منتها حالا به هر دلیل این اتفاق نمیفته و من ممنونم از شما.
کرم جناب معروف خانی در خدمت شما هست.
سلام مجدد. خیلی استفاده کردیم از مباحث مطرح شده توسط همه دوستان. خب این که ما سیاست گذاری کلی داشته باشیم برای اقتصادمون و ببینیم تو چه پتانسیلی، تو چه زمینه هایی، تو چه گروه کالایی هایی، مثل فرزن تو صنعت فراورده ما چقدر پتانسیل داریم که این عدد 4.6 میلیارد دلار رو به چه سقفی برسونیم، با جهت جلوگیری از خام فروشی بیایم فراورده داخل کشور تولید بکنیم، هم با تحریم مقابله کرده باشیم، هم ارزش افزوده ایجاد کرده باشیم، هم صنعت مولد داخل کشور فعال کرده باشیم، هم میزان صادرات و ارزاوری رو ببریم بالا. یا فرمایشی که آقای مهندس گرجی فرمودن، سیاست‌های مشوق صادرات و همه اینا حرفای خیلی خوبیه، منتها ما رو به مرگ گرفتن که به درد راضی بشیم. یعنی الان توقع هیچ کدوم از این تصمیمات و برنامه ها رو نداریم. تنها توقعی که داریم این سیاست بازگشت ارز به نحوی انجام بشه با یک روش منطقی، کارشناسانه و رعایت اقتضای گروه کالایی، رعایت اقتضای نحوه تأمین خوراک، رعایت اقتضای فروش محصول، همه اینها رو باید اون کمیته تصمیم گیرنده یا اگر بانک مرکزی به تنهایی تصمیم گیرنده است. تو این جلساتی که اخیراً ما تو کمیته شرکت کردیم دیدیم که خب تنها تصمیم گیرنده بانک مرکزیه، چون دستگاه متولی اصلا تو همین تصمیم اگر شما دنبال کرده باشید وزارت سمت نامه مکتوب زده که این قاعده برای این گروه کالایی ها حکم نمی‌کنه. وزارت نفت هم همین نظر رو تصدیق کرده به عنوان دستگاه تخصصی، دستگاه ذی‌صلاح، ولیکن باز بانک مرکزی کار خودشو کرده و همین الان شاهد این هستیم که تقریبا تو این یک ماه و نیمی که ابلاغ کردن این تصمیم رو، الان ناترازی توی سامان نیما از 6.14 به نزدیک 10 میلیارد دلار رسیده. خب این نشان دهنده اینه که داریم مسیر رو اشتباه میریم، داریم مجدداً آزمون و خطایی که تو همه این سالها دوستان اشاره کردن تو پس تعهد ارزی اجرا کردیم، یه بار دیگه داریم اجرا میکنیم و این سری خیلی پر هزینه تر، این سری خیلی پر بهاتر برای صادر کننده و تولید کننده داره تمام میشه. لذا راهکار اینه که رعایت هایی که خدمت شما عرض کردیم این تصمیم گرفته بشه، دستگاه تخصصی، تشکل‌های تخصصی دخیل باشن. این قاعده الان خب برای پتروشیمی ها میتونه توجیه داشته باشه، چرا؟ چون داره خوراکش رو با خط لوله دریافت میکنه، محصولش هم با خط لوله میفروشه، نرخ همه چیزش هم مشخصه. خب این میتونه، این قاعده ای که 100% 90% بیاره توی سامان اینی ما، برای پتروشیمی حکم فرما باشه، پتروشیمی هم به انجام و اقدام و اون تلاش بکنه. هرچند حالا اون تغییر نرخ خوراکی هم که برای پتروشیمی ها اعمال کردن خیلی توی سوداوری و صورت مالی پتروشیمی ها اثرگذار بود، منتها این قاعده تو صنایع پایین دستی حکم فرمان نمیتونه باشه و آسیب و زیانهای فراوانی رو داره.
خیلی متشکرم.
من البته من میخوام از حضور دوستان عذرخواهی بکنم، چون عازم سفر عتبات هستم، امشب پرواز دارم. به من اگه اجازه مرخصی بدید، ما دبیر کلمون آقای دکتر اسعدی برای سوال سوم و جمع‌بندی بعدی در خدمت شما هستم. خیلی خوشحال شدیم استفاده کردیم از فرمایش دوستان، با اجازهتون.
ممنونم آقای دکتر، التماس دارید. خیلی متشکرم. جناب دهقانیان در خدمت شما هستیم. حالا این نکته‌ای که ما در دور قبل داشتیم در مورد چالش‌ها و آسیب شناسی در مورد ارزش نکاتی رو فرمودید و خب اون چالش هایی که عمدتاً وجود داره، بحث بیش ازهاری، کم ازهاری و بحث اون تفاوت نرخ مبادلاتی با نرخ گمرکی که در کوتاژ ها اتفاق میفته، یه نکاتی فرمودید. حالا ناظر به اینها اگر راهکاری مد نظرتون هست بفرمایید، ما استفاده میکنیم.
سلام مجدد. عرض به حضورتون، به نظرم الان پیمان سپاری نیست. حالا اینکه ما از بشه صادرات مسائل کردیم، پیمان سپاری اون موقع اون سری قبلی ها می رفتن تو بانک و یه تعهدهایی می دادن. الان تعهد
ارزیه. بله بله،
بهتره که اگر جسارتم تو اونال توضیحات از اون بحث تعهد الان با تاجه.
بله، به قول آقای دکتر غلط مصطلح بوده. بله
بله دیگه. عرض به حضورم برایتون، من از دیدگاه گمرک میخوام، من علارغم که خیلی صحبت دوستان مخصوصا آقای دکتر قمری خیلی به دل نشست دوستان در مورد نرخ ارزی، ولی من میخوام بیشتر کاربردی و اجرایی صحبت کنم خدمتتون، چون دفتر من علارغمی که دفتر ستادیه ولی کار اجرایی ما داریم انجام میدیم. یکی از دیدگاه ما برای اینکه مشکلات دوستان کمتر شود، دیدگاه گمرکیش آقای دکتر موسوی عزیز، اون نرخ تسعیر ارزی که وجود داره، فکر کنم آقای هاشمی یا دوستانشو به من مراجعه کردن سال 97 که مبنای تسعیر ارز اون ریالی صادراتی برای اینکه ما تبدیلش کنیم دلار با 4.200 بود. یکی از یعنی تلاش هایی که انجام شد از طرف خود ما و از طرف دفتر ما و از طرف من بود. عرض به حضورتون، بعد همچنان هم این نرخ تسعیر ارزی که ما تو گمرک در نظر میگیریم مد نظر دوستان نیست. عملا میگن که ما این کالایی که داریم تولید میکنیم ارزی به من ندادن که شما الان دارین با ارز ETS دارین اینو تسعیرش میکنیم. ارز ETS اگر اشتباه نکنم الان 38 تا 40 تومن داریم ما با این نرخ تسعیر میکنیم، ولی عددی که در بازار وجود داره عملا 50 تومن و شاید هم بیشتر که من خیلی دیگه اون بیشترش رو اطلاع ندارم. خب اگه دنبال راهکاریم باید این متاسفانه دوستان بانک مرکزی نیستن و باید اونا هم می بودن هم پاسخگو هم دفاع میکردن اگر صحبتی و بحثی بود. یکی از منظر من دفتر ارزش اونه، ما یه کشوری به اسم جیبوتی وجود داره یا نیجریه یا نمیدونم کنیا، کالا به کشور ما صادر میکنه با نرخ ارز واحد کشور خودش داره به ما صادر میکنه. ما میگیم ایران قوی، ایرانی که از دلار استفاده نکند، میگیم دلار رو برداریم یا چیز دیگه بدیم. چرا ارزش ریالیمون رو تو اظهارنامه گمرکی نزنیم؟ ببین ما جلساتی هم برگزار شد، ولی به نظر حالا باز باید بانک مرکزی باشد. این آقای موسوی عزیز به عنوان یک پیشنهاد خیلی مؤثر، دعوای صادر کننده یک جا خواهد بود. یعنی دیگه قرار نیست که بیاد با من ارزش، با نمیدونم کمیته اقدام ارزی یا هر جای دیگر، نرخ ارز من به ریال، من کالای من به ریال تولید شده به ریال، هم تو اظهارنامه بزنن و اون تسهیلات لازم رو انجام بدن. این بهتریه، چون یه سری اون آقای فکر کنم محمدزاده بود از بچه بانک مرکزی، مدیر اداره مقررات از کریمی، آقای کریمی بودن و بچه وزارت دارایی، همینجا ما اومدیم جلساتی گرفتیم، ولی خب منجر به نتیجه نشد و نمیدونم چرا منجر به نتیجه نشد. عرض به حضورتون در خصوص این که از توان بخش خصوصی استفاده بشه، من دفاع نمی کنم از کارمون، ما این کار رو عملا داریم انجام میدیم. یعنی در رسیدگی به ارزش کالا وضعیت تولید کننده و صادر کننده رو داریم میبینیم و قطعا در تصمیم گیری هامون بسیار دخیلن، چه در خصوص محصولات پتروشیمی و چه در خصوص سایر محصولات. و قطع به یقین احتمالا آقای دکتر هاشمی خودشون هم اومدن تو کمیته های ما یا دوستانشون شرکت کردن و ما یه هم سازمان های دولتی و دفاتر تخصصی حضور دارن، هم خود ما به عنوان متولی ارزش و همون بخش خصوصی که زینفه و باید پاسخگو باشه در مقابل ارزی که داره صادرات انجام میده. و حتی در وضعیت محصولات نفتی و پتروشیمی ما تقریبا میتونم بگم 90-100% ارزشی که داره اعلام میشه تقریبا با رضایت اون سمت هستش. یعنی در واقع ما مشکلی در گمرک نخواهیم داشت، ولی پیشنهادهای ما اینه که این اقدامات صورت بگیره. در خصوص اون مورد ارزش معاملاتی و ارزش گمرکی، همونجور که شما مستحضرین ارزش گمرکی یه تعریفی داره که در تمام قوانین گمرک، قوانین سازمان جهانی گمرک یک تعریف واحد دارد، ولی عملا در ارزش معاملاتی که داره صورت میگیره در صادرات ما، ما نمیتونیم اونو اعمالش بکنیم. نه ماده 16 ما به ما این اجازه رو میدهد و نه ما اجازه داریم که از آن عدول بکنیم. این مسئولیتی که به عهده بانک مرکزی گذاشته میشه، اگر احیانا داره کالایی فروخته میشود در شرایط قراردادی که بیرون مرز کشور من نه دسترسیشو دارم نه ابزارشو دارم و نه امکاناتشو دارم، فقط میتونم بگم بله شما دارین درست میگین. حتی قانون هم به من اجازه نمیدهد که من بخوام ارزش فروش یا اون ارزش معاملاتی که در کشور مقصد صورت گرفته بخوام اعمال بکنم.
متشکرم جناب دکتر قمری، در خدمت شما هست.
یه سوالی هم بپرسم از ایشون، چون که بحث مهمی هستش. ببینید الان یکی از بحثایی که شما فرمودید بحث قیمت گذاری هستش که در واقع دبیرخونه‌اش توی گمرک هست، گمرک انجام میده و خب اتحادیه و انجمن‌ها هم که نظر داشتن میان اعمال میکنن. در سال 97 هم درست فرمودن ما در یک دوره‌ای در حقیقت مخرج کسرمون 4200 بودش، بعد شد مخرج کسر 8 تومن که در حقیقت اون ارزشه در حقیقت نصف شده، چون مخرج کسر بزرگ شدش. الان یک ادعایی که تو فضای تجاری کشور وجود داره این که ما میگیم الان تراز تجاری کشورمون با عرض معذرت از دوستان وزارت صنعت منفی 10 میلیارد دلار شده، میگن که این کم اظهاری صادرات و بیش اظهاری واردات هستش. من این سوال برای خودم هستش، وقتی که ما داریم قیمت گذاری انجام میده و اون قیمت در کوتاژ یا پروانه ثبت میشه، این کم اظهاری چگونه انجام میشه و راهکار گمرک چی هستش؟ چون این کم اظهاری و بیش اظهاری هم تو رفع تعهد اثر داره، هم تو رفع تعهد وارد کننده، هم رفع تعهد صادرکننده. ممنون میشم اگر اینو جواب بدید.
ما عملا حالا بین اینکه ما بیایم بگیم پرفکت صدیم اشتباهه، ولی من میتونم تو بحث ارزش صادراتی با خیال راحت، چون سورس در اختیار ماست، چون منابع در اختیار ماست، چون طرفین دعوی در اختیار ما هستن، ما به عدد تقریبا قابل قبولی در صادراتمون، آن عددی که در گمرک تعیین می‌شود رسیدیم. چرا الان مثلا سازمان نظارتی نامه زدن به ما که چرا نمیدونم فلان کالا ارزشش در قبل از سال 97 8 دلار بوده الان شده 4 دلار؟ دلیلی که داشته دلیلی بوده که قبل از سال 97 الزامی گمرک به تعیین ارزش برای کالاهایی که محدودیت، ممنوعیت، سقف صادرات یا عوارضی نبوده کار نداشته. گفتن آقا شما صادرات در حمایت از صادرات بوده، دستورالعملی که صادر شده. گفت آقا شما صادرات رو انجام میدید، شما خودتون هم موظفین تبعات بعد از اون. سال 97 که به قول تعهد برگشت ارز پیش اومد و به تبع اون برج 7 یا 8 بود که آقای پناهی معاون ارزی بانک مرکزی متقاعد شدن که نرخ ارز را از 4200 به نرخ ارز روز فروش نیما، یعنی متوسط هفته، که تقریبا در شروعش 8-9 تومن، 8500 تا 9 تا رفت، همینجور رفت. این اتفاقی بود که ارزش هایی که در پورتال ارزش گمرک بود عملا نصف شد، چون مخرج کسر دو برابر شد. هنوز تورمی داخل کشور ایجاد نشده بود که صورت کسر هم افزایش پیدا کند، ولی خب مخرج کسر که دو برابر شد، این باعث شد که اون ارزشی که گمرک نمایش داده می شد اون نصف بشه. خب بعد از اون دوباره تورم پیشی گرفت بر نرخ ارز، دوباره صورت کسر به شدت افزایش پیدا کرد. حالا انجمنها، اتحادیه ها، صادرکننده ها به گمرک هجوم آوردن، آقا شما باز دوباره من ارزش من برگشت، ارز من توان برگشت این ارز را ندارم. و این باعث شد که مجدد حالا با تصمیماتی که دیگه گرفته شد و خیلی دفتر ما و سازمان ما خیلی مکاتبات داشتن که این نرخ مبنای تسعیر نرخ ارز واقعی بشه، که در نهایت اتفاقی که افتاد الان ETS، باز ETS از نظر من به عنوان یک کارشناس گمرکی مناسب نیست برای کالایی که بهش یارانه داده نمیشه. آقای دکتر قمری، عذرخواهی از حضورتون، ببخشید.
سلام مجدد. من خیلی استفاده کردم، من بیشتر دوست داشتم که دوستان صحبت کنن که تقریبا نکات رو گفتند. فکر کنم توی سوال اول ما یک آسیب شناسی انجام دادن، مثلا دوستانی که حتی که شاید هم دوستان کارشناسی که حضور دارن، من خیلی استفاده کردم. یه دو تا نکته رو من عرض کنم در مورد سیاست‌های صنعتی که دوستمون فرمودن. من هم با نظر ایشون موافق هستم که باید نگاهی به سیاست‌های صنعتی داشته باشیم، مشروط به این که ما در حوزه وارداتمون یک سیاست‌گذاری داشته باشیم. الان آیت اللهی یک جدول رو من نشون دادش که ما اگر بخواهیم ارزمون رو برای صنعت تخصیص بدیم، اصلا چیزی برای بخش‌های دیگه‌مون باقی نمی‌مونه در شرایط فعلی. یعنی اینقدر ما چیزهای مهم‌تر داریم که اون نمی‌رسه. اما به نظر من خیلی مهم هستش که ما این سه تا سیاست رو کنار هم ببینیم، ارزی، تجاری و صنعتی، با توجه به اینکه مهمترین معضل الان توی بحث واردات ما این هستش که ما عرضم به حضورتون که ارزش هر تن کالای وارداتیمون بالای 1200 دلار هستش. یعنی نشون میده ما داریم کالاهای با ارزش افزوده و تمام شده وارد میکنیم. از اون طرف متاسفانه من آخرین آماری که پریشب استخراج کردم، ارزش هر تن کالای صادراتی ما میانگین 350 که میگم فقط توی شهریور ماه به 420 دلار رسیدش که بعد دوباره کاهش پیدا کردش. این نکته بود که باید عرض میکردم. اما چی کار کنیم؟ راهکار چی هستش؟ در حوزه خشکبار آقای هاشمی فرمودن ما فکر کنیم که در سال 1400 ما یک راه طولانی رو با دوستان خشکبار رفتیم، یک آیین‌نامه‌ای رو نوشتیم که دوستان ارزشون رو چی کار کنند. این آیین‌نامه تا مرحله تصویب هم رفت، ولی نتیجهش همون تالار دومی شد که بیش از دو هفته فکر کنم دوام نیاورد و بعد اون رو در حقیقت ایجاد مشکل کردن. این به چی برمیگرده؟ من باز برمیگردم، ای کاش دوستان بانک مرکزی اینجا بودن. من برخلاف دوستمون گفتن که خوشبختانه نیستن، من میگم متاسفانه نیستن. شاید در بخش اول صحبت ها من مقداری تند هم رفتار کردم، ولی دوستمون توضیح دادن معذوریت های بانک مرکزی هم در یک جایی ما باید بپذیریم که چه معذوریت های دوستان دارند. خب ما اون زمان اومدیم یک آیین‌نامه رو تصویب کردیم که ارز خشکبارا چه اتفاقی براش بیفته. یکی از مخالفان این آیین‌نامه در ابتدا من بودم، شاید ما 7-8 جلسه گذاشتیم و من اعتقاد داشتم که اگر ما بیایم برای خشکباری ها یک راه جدیدی ببینیم، مطمئنا نرخ افزایش پیدا خواهد کرد. نرخ افزایش پیدا خواهد کردش. شاید شما یادتونه من شاید 4-5 ماه من مقاومت می‌کردم، ولی بعد وقتی صحبت کردیم، وقتی که ما اون حجم ارزی که دوستان داشتن، دوستان در اون سال میگم 2.5 میلیارد ارزشون نیاورده بودن، وقتی 2.5 میلیارد نیاوردن و ادعا میکردن که ما این 2.5 میلیارد رو میتونیم وارد بازار کنیم، خب به هر حال یک قاعده ساده، این عرضه که اتفاق بیفته میتواند اون نرخ رو تحت تاثیر قرار بدهد. اما به این اتفاق نیفتاد. اونم برمیگرده به این که بانک مرکزی از روز اولی که این بحث انجام شد، یعنی از زمان قبل از آقای همتی، آقای صالح آبادی، آقای فرزین، عرضم به حضورتون که اعتقاد داشتند، آقای سیف، که آقا نیما لنگرگاه نرخ ارز است. تو همه جلسات سرمونو بشکنید، قرارمونو نشکنید. نیما، یعنی میگه باید این نیما چرا براش مهمه. اینم دغدغه منده که آقا من یک سبدی دارم به نام نیما که باید از طریق این نیما من ارز خیلی چیزا رو تامین کنم. دغدغه منده. ولی تمرکز بر نیما یعنی فراموش کردن راه‌های دیگر. تمرکز بر نیما فراموش کردن راه‌های دیگر و کم پنداشتن. سال گذشته دوستان اومدن یک قراری گذاشتن که آقا البته فکرم اجرا نشد آقای هاشمی، که آقا صادر کنندگان خشکبار بتونند در قبال صادراتشون واردات انجام بدن. دقت کنید، صادر کننده من یکی از مخالفان واردات در مقابل صادرات خود هستم، شدیدنم دفاع میکنم. برای چی؟ من وقتی میگم واردات در مقابل صادرات خود، یعنی من یک صادر کننده رو تبدیل میکنم به یک وارد کننده. یعنی ما دارم نسل جدیدی از وارد کننده که هیچ تخصصی ندارد، ما هممون تو اقتصاد منحنی امکانات تولید رو خوندیم دیگه، وقتی میایم پایین تر، یعنی میادش اون بخشی که مهارت ندارد نمیتونه، این موجود رانته، موجود فساد هستش. که بعد دوستان با همین تحلیل بنده گفتن نه آقا، وارد در مقابل خود رو ما کنار میذاریم، بتونید واگذار کنید به دیگران. بحث موبایل پیش اومد که اون بحثی که هنوزم دوستان در موردش مشکل دارن. من اعتقاد دارم، پیشنهادم میکنم، ما بیاییم ببینیم که بخش‌های صادراتیمون فارغ از این که چی هستند، پتروشیمی، خشکبار، کشاورزی هستش، آبزیان هستش، صنعت معدن، من حتی میگم در حد کدترفه 6 رقمی، حالا 8 رقمیش خیلی سخته برامونا، 4 رقمیش هم خیلی کلیه، ببینیم که سهم این بخش‌ها در صادراتمون چقدر هستش. یک. دوم، سهم این بخش‌ها در تأمین ارز وارداتمون چقدر. این دوتا متغیر داشته باشیم. متغیر سوم که خیلی مهمتر هست، نوع ارز هستش. ببینید، شما میای آقای بانک مرکزی پتروشیمی‌ها رو همه رو با یه چوب میرونی، خشکواری‌ها رو همه رو با یه چوب میرونی. من دارم الان میگم یکی از تمیزترین ارزها ارز خشکواری ها هستش، چون معلومه چی هسته. شما میبینید که ارز تابع 3 تا متغیره: 1 نوع ارز، 2 کمیت ارز، 3 این ارز کجا هستش، کنلون یا جای دیگه است، که اینا برمیگرده به اون مأخذ منبعی که صادرات انجام میشه. ببین این 3 تا متغیر رو دقت کنیم، در کنار این 3 تا متغیر اون وقت بیام آیین‌نامه‌مون اجرا کنیم. ما یک تو آیین‌نامه‌مون یه بندی داریم اصلا اجراش نمی‌کنیم. آیین‌نامه میگه که استفاده از ابزارهای تشویقی و تنبیهی، هیچ وقت اون تشویقی رو نگاه نکردیم، همیشه تنبیهیه بوده دیگه. یعنی آقا کارت بازرگانی رو تعلیق میکنیم، حالا شما بدو. جالبه دیگه، دوستان همشون میدونن اعلام کردن که آقا به خاطر این که ما نمیخوایم تولید بخوابه، کارت بازرگانی های تولیدی ها رو ما تعلیق نمیکنیم. کارت بازرگانی تولید رو تعلیق نمیکنیم، بقیه بازرگانی اگر زیر 60% رفع تعهد کرده باشن ما تعلیقشون میکنیم. خدا رو شکر، خدا پدرتون رو بیاموزه. الان چه اتفاق میفته؟ یک تولید کننده صادراتی که تعهدی دارد مال قبل هستش، به نام دلالی نتونست رفع تعهد کنه، الان داره تولید میکنه، کارت بازرگانیش اکسپایر شده، الان میره کارت بازرگانیش رو تمدید کنه، امکان وجود براش نداره. چون چرا؟ چون شما تعهد داری. میاد اعلام میکنه آقا رفع تعهد کنم چیکار کنم، میگن نمیشه، میگن نمیشه، میگم 1400 نمیشه، 99 نمیشه، 98 نمیشه، 97 اصلا نمیشه. آقا چیکار کنم؟ چقدر هزینه کنم؟ مگه کمیته ماده 2 مصوب نکرد که صادر کنندگان ریالی ریالی از 16.597 تا پایان سال مصوب داریم ما که بیانن جریمه پرداخت کنن. اینا رو که ببخشید ما گفتیم که آقا معافیت که شاملشون نشده، استرداد هم که شاملشون نشده، بیاد اینو جریمه بشون بدی، جریمه ریالی، اینها برگردن به بازار کار. من آمار ندارم چون 2 سال آمار ندارم من، ولی آخرین آماری که دارم میگم فکر کنم الان همین باشه، ما 10 میلیارد ثابت هر ماه داریم حداقل، که اگر آمار ببینیم 10 میلیارد ارزمون از سال 97 تا الان صادر کنندگانی هستن 10 میلیارد که اصلا ارزشون رو برنگردوندن، تعدادشون هم زیاده، یعنی صفره ها، من تعدادشون اینجا نمیگم چون خیلی خطرناک میشه. 10 میلیارد دلار ارزش هستش که اینها صادر کنندگانی هستن که یک بار مصرف هم نیستن، صادر کننده هستن، الان دارن میان میگن که آقا میخوام برگردونیم ارزمون رو، چی کار کنیم؟ ارزی که وجود نداره، ارزی که وجود نداره. بنابراین من جمع بندی کنم این سه تا متغیر که عرض کردم، سهم در صادرات، سهم در واردات، نوع ارز، کیفیت، کمیت، اینها در کنار هم قرار بگیره، اون وقت بیام نسخه بپیچیم براشون، ابزار تشویقی هم کنارش بذاریم. آقا اگر یک صنعتی 2.5 میلیارد میاره، یک صنعتی 1 میلیارد میاره، اینها فرق میکنه با یک صنعتی که اصلا نمیاره، اینو باید دقت کنیم. و نکته پایانی من این که امروز باید دقت کنیم صادرات به رفع تعهد گره خورده، یعنی بریم بگردیم ببینیم، تو بخش آخر شاید جواب بدم که 10 میلیارد تراز تجاری منفی ما ناشی از همین بحثی است که ما امروز اینجا نشستیم. دوستان پتروشیمی هستن، صادرات شما کم شده آقا، و چرا ما منفی 10 داریم؟ امروز اعلام میکنن که دوستمون خانم عرض کردن که ما 6.5 میلیارد قاچاق صادراتی داریم. ما امروز من آمار خوندم که مجموع قاچاق کشور صادراتی واردی 19 میلیارد دلار. حالا من نمیدونم چقدر آمارش درسته، تخمینه درسته؟ حالا تخمینه که میخوام بگم این تخمینه، ان شاءالله درست نباشه، البته ان شاءالله درست نباشه. خب پس نتیجه میگم حداقل 50% که در حقیقت بشه قاچاق وارداتی، پس این ارز که اون رانتی که دوستان میگن. عذرخواهی میکنم.
آیت الله در خدمتتون است.
شما هم نکات خوبی مطرح شد در رابطه با سیاست صنعتی. دوستان فرمودن که ما بریم ارز رو خرج سیاست صنعتی بکنیم. من یک آماری در آوردم، آقای دکتر قمری داشتن توضیحش میدادن، من اینجا ولی دقیقا همینجا یعنی دستبندیش کردم آمارهای تجارت رو بر اساس همون 21 بخشی که اعلام میشه، سازمان تجارت جهانی هم اعلام میکنه. ببینید ما کل بدبستانمون با عرصه بین الملل با دنیا بین 120 تا 140 میلیارد دلار بوده است، کلش تمام شده بدبستان. حالا ما همین رو مثل در واقع کسی که اجاره نشین هستش 75% حقوقش رو داره میده به اجاره، میگه آقا چرا سرمایه گذاری نمی کنی، پس انداز کو کو ماشینت. بالاخره وضع ما هم همینه و تو کالاهای وارداتی من همین الان یه محاسبه کردم این آمارها رو دیدم 75% ارز ما، یعنی از 52 میلیارد واردات ما در سال 1401 که من 21 بخشش کردم، 75% ارز ما خرج امور جاری و روزمره ما می شود. یه عددی هم می ماند که الان های دکتر فرمودن 10 میلیارد برنگشته، این عدد هم خرج قاچاق و برنگشتن و خروج سرمایه و اینها می شود. و لذا این که من باز یه مقدار دوستان بانک مرکزی و از اون سر جمع کوبیدن اومد تا اینجا، من یک مقدار آره شما باز خوب جمعش کردید، یک مقدار من حق رو بانک مرکزی می دهم. سیاست گذار ارزی مقررات گذار ارزیه و در واقع قرار این ارز رو هم خزانه داری بکنه، از بیرون هم کل، یعنی در واقع ما باید بپذیریم که هر کسی از نگاه در واقع جایی که هستش نگاه کنه، خشک بار، پتروشیمی، نمیدونم محصولات دیگری که صادر میشود، ولی ما ارز رو باید کل ببینیم. ببینید تو اقتصاد کلان مسئله ارز ما 6-7 متغیر کلان داریم، نرخ ارز یکی از متغیرهای کلانه، نمیشه با نگاه حالا بنگاهداری یا اقتصاد خرد دیدش، مبتنی بر همین این واقعیت ها رو ما باید ببینیم. و در رابطه با صادرات ما هم شما فرمودید که آقا ما بیم صادرات یک دسته بندی بکنیم، ببینیم آقا چه صادراتی داریم، چه کسانی دارن صادرات میکنن. من همون 21 بخشی که گفتم رو باز نشستم دسته بندی کردم، درصد گرفتم، محصولات مدنی، محصولات شیمیایی، مواد پلاستیکی و حالا باز حول محصولات چیز هستش 30%، 14%، 13%، تقریبا میشه 27، اینم 30، 60% همینجا ارز مشخصه دست چه کسیه. از 21 بخش 60%ش دست سه بخشی که گفتم، 24%ش فلزات معمولی و مصنوعات آنهاست، 60 شد 84%، 85% ارز ما دست این عده است. پس یه جورایی باز ما به بانک مرکزی حق میدیم که بیاد اینها رو احتمالا مجبور کنه که ارزشون ارزون تر بده، منتها به راهکار برسیم. این که همه رو داره به یک چشم میبینه اشتباه هستش و اینها مجبورن که برن از بازار ارز غیر رسمی. شما فرمودید آقا 10 میلیارد از ارز برنگشته، اتفاقا برگشته، فروش هم رفته، طرف صادرات که انجام میدهد، تعارف که نداریم، صادرات که انجام میدهد ارزشو میفروشه، بعدش که موعد رفع تعهدش میرسه میاد سراغ یک سری سرمایه گذار، سراغ یک سری که تراسی هستن ارز آماده دارن یا حتی کوتاژ خالی، یا آقا من میخوام رفع تعهد بکنم. اونجاست که ما میبینیم کوتاژ خالی تو بازار قیمت داره. یعنی چی؟ یک نفر صادرات انجام داده، پروانه صادراتیش ارزش هم فروخته، این قیمت دارد و همچین مسائلی رو ما داریم. من حرفم اینه که بین اینها ما باید بیم دستبندی کنیم. مثلا خشکبار، محصولات کشاورزی واقعا جای این رو دارد. اتاق بازرگانی هم الاقیت دو سه هفته پیش من دیدم یه نکته خوبه، گفتم واقعا اینها جای اینو دارن که بنده خدا کشاورزان، شما فرمودید ما هممون کشاورزیم، که اینها یه مقدار با نرخ آزادانه تری به فروش برسونن که حالا مباحث درآمدی و سودشون دچار مسئله نشود. ولی مثلا پتروشیمی ها همین مسئله انتقال ارز کشاورزان و خوشبار اینها شد نداشته باشه، چون هر کدوم بالاخره یک تراسی دارن واسه خودشون نقل و انتقال انجام میدهند. من نظرم بر این هستش که پتروشیمی ها احتمالا یک مقدار نظارت بیشتری بشود و ارز رو همچنان که ما گفتیم کلام ببینیم، ولی بیایم بازیگرانش رو دسته‌بندی بکنیم و برای هر کدوم احتمال یک نرخی بگذاریم تا به قولای ملک پور شاید از این بحران که 4 سال طول بکشه، 3 سال طول بکشه، به راحتی بتونیم رد بشیم. دیگه من بیشتر از وقت صحبت نمی کنم.
متشکرم. جناب ملک پور در خدمتتون هستم.
از ادب مجدد. من ابتدای امر یه رفع پام بکنم و یه رفع اتهام در واقع. ازم به خدمت شما عوض شدن یک وزیر سابق یه وزارتخونه دیگه ربطی به هیچ وزارتخونه دیگه نداره. اون مجلس عوض کرده، پس به بنده خود دیگه هم هیچ ربطی نداره و هیچ اختلافی هم بین وزارتخونه‌ها وجود نداره. ممکن اختلاف سلیقه وجود داشته باشه که طبیعیه. در مورد این که در واقع دولت کل واحد نیست، همه ما میدونیم کل واحد نیست. الان همینجا رو ببینید، هر کی میاد منافع سازمان خودشون، من این کار کردم، اون این کار نکرده، اون اشتباه کرده، بانک مرکزی خاک بر سرش، همه تقصیر بانک مرکزی. خب آره، همین چی نیستش از خودش دفاع بکنه. دولت به معنای واقعی کلمه باید کل واحد باشه. یعنی چی؟ یعنی منافع ملی رو ببینه، بر اساس منافع ملی تصمیم بگیری. باید باشه، حالا نیستش یا هستش ما الان اینجا بحث نمی کنیم. و حالا ما در مورد صحبت های یعنی سیاست های توسعه صنعتی، سیاست توسعه صنعتی رو من به عنوان مثال آوردم، خب که بگم که یه سری خوبهایی وجود داره تو کل جامعه ما، یه سری صنایع وجود دارن، هم کشاورزی هم صنعتی و هم دفاعی هم امنیتی. خب ما برنامه یعنی چی؟ یعنی بین این همه خوبا شما تصمیم بگیری که کدومش رو انتخاب بکنی، ازش حمایت بکنی. موقعی شما تصمیم میگیری حمایت بکنی از یک سری صنایع، ببینید برنامه توسعه شامل تعرفه هست، نرخ بهره هست، مالیات هست، مجوز کسب و کار هست و این تا مؤلفه دیگه، یکیش هم ارزه. خب قرار نیست نرخ ارز جور سایر مؤلفه‌های دیگه رو بکشه. خب من میگم که شما، ما الان توی بحران هستیم، ناچاریم در واقع چند نرخی باشیم. خب برای اینکه بتونیم از چند نرخی هم خارج بشیم، نمیشه یه دفعه تک نرخی بکنیم. شما اگه یه دفعه بخوای تک نرخی بکنی، اولا اینکه یه دفعه تورم سر به فلک میکشه، دوم خیلی از تولید کنندگان هم ورشکست میشن. خب من این نکته خدمتتون عرض بکنم، ببینید این بحث رفع تعهد ارزی که ما داریم میکنیم، خب اگه بخواد رفع تعهد ارزی ما یه جایی به یه نفر تخفیف بدیم، بگیم تو 50%شو از یه روش دیگه رفع تعهد کن، ما به ازاش بعد اونجا یه جای دیگه توش واردات ببینیم. شما موقعی که داری واردات میبینی باید تنظیم بازارم ببینی. شما که موقعی که داری تنظیم بازار میبینی، ممکنه یه دفعه یه کالایی تو جامعه چی بشه،
کم بشه. چیکار میکنی؟ سری میگی آقا ارز اینا رو بده، تعرفه‌شو کم کن. اونجا برای اینکه در واقع بتونی در واقع نقدینگی اینا رو تامین کنی، آقای بانک مرکزی یه خط اعتباری باز کن که این سری در واقع کارشو انجام بده. ببینید یک رفع تعهد ارزی که ما داریم اینجا میگیم شما نکن، ببرش یه جای دیگه انجامش بده، چقدر به هم زنجیره داره. واردات درگیر میشه، تنظیم بازار درگیر میشه، بانک مرکزی درگیر میشه، سازمان امور مالیاتی درگیر میشه. پس ببینید سیاست گذاری اینجا یک پازله که در واقع شما این سیاست تثبیت ارز رو گذاشتی ناچارن، یکی یکی اومدی این پازل ها رو چیدی، برای اینکه بتونی در واقع این پازل رو برگردونی بیاییم به سمت تک نرخی کردن و در واقع حالا نرخ ارز شناور ما مدیریت شده میگیم، خب نمیگیم میخوب، خب میگیم که شما با میخوای به این سمت حرکت بکنی، این یه دوران گذار داره، این دوران گذار امکان داره 4-5 سال طول بکشه. خب حالا که میخوای 4-5 سال طول بکشه، آقا قبول، ما نزدیک 80% ارزمون در واقع چیه؟ درگیر دیگه، این کالا اساسی داریم، کالا صنعتی که باید حتما وارد بشه، یه سری در واقع اقلام هستش که در واقع برای امنیت کشور اینا مهمه، آقا کنجاله، سویا، جو، گندم، هر چی که هست اینا باید وارد بشه، باید امنیت غذایی مردم تامین بشه. الان گوجه یکم تو بازار کم شده، ببین تیتر روزنامه ها رو، فقط به خاطر یه گوجه کل دولت رو دارن تخریب میکنن. خب دولت ناچاره که در واقع سر این مسئله تصمیم بگیره. پس ببینید الان خود ما صادرکنندگان بزرگوار کنار هم دیگه نشستن، یه نفر میگه که رفع تعهد غیر خب ما صادرات در مقابل غیر خوبه، یه نفر میگه نه آقا خوب نیست، چرا؟ چون ارز سمت اولویت ها نمیره. پس ببینید دولت با یک تنکنا مواجه است، برای اینکه بتونه این تنکنا رو در واقع مدیریت کنه نیاز به یک برنامه واحد داره. من اسم اون برنامه رو میذارم برنامه توسعه، حالا میخواد توسعه صنعتی باشه، توسعه کشاورزی باشه، خب یک سری از در واقع اینا رو استثنا میکنیم، یه جایی بهش من پاس نرخ ارز میدم، ازش میخوام که در واقع پاس در واقع آب و برق و اینا رو میدم، بهش میگم شما اونجا برای من چی بیار؟ ارز تو بیار، من ارز تو تو سامانه نیما با یه نرخ کمتری بفروشم. چرا؟ مجبورم که من کالای اساسی مردم رو تامین کنم. یه جا میگم که آقا شما رقابت پذیری، همه مؤلفه‌ها رو دارید، تو جزء خوبای دنیایی، نیازی به چیزی رو من نداری، نیازی در واقع به حالا ممکنه هر صنعتی باشه، ممکنه صنعت دانش بنیان باشه، آقا شما صنعت دانش بنیان هستی، خوبم داری تو دنیا رقابت میکنی، پس چیکار میکنیم؟ ما شما رو میذاریم که شما با نرخ نزدیک مثلا به بازار آزاد بفروشی، نرخ شناور به وجود میاریم نزدیک اون نرخ شناوره بفروش. پس صحبتم اینه که در واقع یه مقداری در واقع شاید مثلا 10 میلیارد اسمشو بذاریم 10 میلیارد، این 10 میلیارد رو یه جوری مدیریت کن، بعد از این در واقع سبد اولت که در واقع هی بهتر میشه، رقابت پذیر میشه، بنداز تو سبد نرخ شناورت که در واقع بتونی مدیریت کنی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکرم، تشکر میکنم از همه عزیزان. خب جنبندی کلی راهکارهایی که در دور دوم مطرح شد این بود که ما میتونیم با استفاده از روش‌ها و راهکارهای نظیر توسعه بخش خصوصی واقعی و صنایع مولد، افزایش درآمدهای ارزی بدون اینکه بخوایم محدودیتی در صادرات و به نوعی با اعمال محدودیت بخوایم رفع تعهد ارزی رو تسهیل بکنیم، دستبندی صنایع مختلف بر اساس نوع ارز، بر اساس سهمشون در صادرات، در واردات و تفاوت قائل شدن برای اونها، شناور کردن نرخ و ایجاد تفاوت نرخ بر اساس اون دستبندی ها و استفاده از روش های متنوع در رفع تعهد ارزی. خب قسمت سوم و پایانی رو در خدمت خواهیم بود. چشم، الان من حالا به خاطر ضیق وقت که داریم در قسمت سوم، آره نکات رو قسمت سوم، بله نکات رو میتونید مطرح بفرمایید. نکته ای که الان وجود داره سوال سوم ما هست که در این سوال ما مد نظرمون هست که ما خب یک ضرورت هایی داریم برای بحث پیمان سپاری ارزی. این یکی از مهمترین ضرورت های ما بحث اشراف سیاستگزار ارزی بر جریان درآمدهای ارزی کشوره، که این اشراف اگر نباشه بالاخره سیاستگزاری ارزی امکان نداره و به نوعی این اشراف لازمه سیاستگزاری ارزیه. خب الان ما به خاطر برخی از محدودیت هایی که دوستان اشاره کردند روش هایی در بازگشت ارز صادراتی داریم که این روش ها باعث شده که اشراف بانک مرکزی در این مسئله کاهش پیدا بکنه. سوال اصلی در قسمت سوم این هست که با توجه به روش های موجودی که الان در بازگشت ارز صادراتی هست، چطور میشه این روش ها و بسترها رو مدیریت کرد که ما بتونیم اشراف بانک مرکزی رو بیشتر بکنیم، یا اینکه چه روش ها و بسترهای جدیدی رو میشه به کار گرفت که بتونه به نوعی منجر به افزایش اشراف بشه. در پایان هر بخش من خواهش میکنم به خاطر اینکه ما زمان زیادی تا اذان مغرب نداریم، دوستان نکات تکمیلی که نسبت به دور قبل دارن یا جمع‌بندی نهایی را که نسبت به برنامه نشست دارن رو خواهشن مطرح بفرمایند. آقای دکتر گرجی در خدمت شما هست.
سریع من یه فرمی دارم که این فرم نشوندنده الگوریتم واردات، یک دنیایی از کار رو یه بنده خدا باید انجام بده. البته من حرف شما رو تایید میکنم، سود واردات زیاده و همه تن به این مذلت میدن که در واقع واردات انجام بدن، چه سودش از صادرات خیلی بیشتره، در صورتی که دولت باید بیشتر تلاش کنه که صادرات سود بیشتری داشته باشه. یکی از مشکلاتی که من حتما میخوام که ذکر بشه اینه که حتما باید مزیت صادراتی نسبت به مزیت وارداتی، اینه که الان رانت های ما تو واردات بیشتره. دوستان همه حتما تایید میکنن که اتفاقا نهادهای اومدن داخل واردات که اصلا بهشون ربطی نداره چون سودش خوبه دیگه، یک از بدیاست. این شما فرمودید که ما چیکار کنیم که اشراف بانک مرکزی به در واقع برگشت ارز بهتر باشه. یکی اینکه ساماندهی واردات، الان واردات ما اصلا ساماندهی نیست. هر کسی در واقع قمری هم گفتم بندم که قبلا گفتم ما صادر کننده به وارد کننده تبدیل کردیم و این خودش ویک کرده موضوع رو، ما باید برداریم این رو. مگه صادر کننده آقا یه نفر قالی فروشه، این داره موبایل وارد میکنه، چه ربطی داره؟ ایشون استاد در واقع صادرات خوشکاره، ایشون داره میره اپل 13 وارد میکنه، اصلا این خیلی بده این کار، اینو باید برداریم. ساماندهی واردات آقای موسوی از اولویت ما، باید یه گروهی بدونه هیچ و با بغضی ببینن که ما چه چیزی رو واقعا نیاز داریم، برای اون نیازها باید ساماندهی بکنن. یه بحث دیگه‌مون بحث چابک کردن واحدهای کنترلیه، مثل گمرک، مثل وزارت سمت بانک مرکزی. الان یه مثالی میزنم اینا، خب ما کشورمون تو کو دوره واردات نمیخواد، صادر کننده است، ولی تو وارد کننده کود پتاس و کود فسفاته. یک مرتبه ما اومدیم چیکار کردیم؟ تغییرات دادیم، کارت بازرگانی ها رو گفتیم یک نفر مثلا 6 میلیون دلار در سال اجازه واردات داشت، کردش رو یکونیم تا. خب یکی از چون برای کود که باید وارد بشه، ما اومدیم اینو محدودش کردیم، یک مرتبه مثل اکتاپوس 10 تا وارد کننده پیدا شدن. آقا اتفاقا بعد اون کسی که وارد کننده است خیلی خبره است، اون باید وارد کنه با قیمت پایین‌تری باید این کار رو انجام بده. پس گمرک، حالا دوستم تو گمرک هستن آقا دهقانی، من خدمتشون ارادت دارم. گمرک تو بحث واردات یه مرتبه که آقا تو باید بری استاندارد کرج اونجا تایید کنه بعد برگرد، خود 4 روزه. اگه یک نهادی باشه به من بگه آقای گرجی شما ثبت سفارش کردید، تخصیص ارز 20 روز دیگه آماده است، همه چی آماده است، میدون چرا؟ من برنامه‌ریزی میکنم که آقایون من 20 روز دیگه ارزم آماده است، آقا بار من رو بفرست. الان بانک مرکزی، وزارت سمت نه تو ثبت سفارش بتون، این واجباته که چجوری حل بشه. اگه میخوایم که واردات، چون تمام صادراتمون 90% چون کشورمون الان مزیت وارداتی داره دیگه، ما الان نسبت واردات به صادراتمون بیشتر، پس هر چیزی که ما صادر میکنیم به واردات میشه، پس ما باید ساماندهی کنیم و حتما این نهادها چابک بشن پاسخ بدن. اگه یه چیزی رو رد میکنن دو روز بعد درستش کنن، نذارن ماه بعد که این مستمسکی بشه دست وارد کننده بیاد دولت رو به هم بریزه که تو کجایی کاری 75 روزه من کود پتاس وارد نکردم، بانک مرکزی هر ازگاه سیستمش قطع میشه، ای پی ال قطع میشه. شما تایید میکنید دهقانیان که ما مشکلات ای پی ال قطع میشه همه به هم میریزن، کلی صف میاد، بعد دموراژ میخوریم. آقایون وقتی دموراژ میخوری، آقای دهقان شما پول دموراژ میدید؟ بذار سم اون وارد کننده میده. نه میخوام بگم که اینا بارهایی که بر اگه بسترهای نرم افزاری، بسترهای کنترلی حل بشه، خودش یه مقدار این تعدیل میشه. در مورد کوتاژ هم من 18 تا از نهادها که به من گفتن آقا ما کوتاژ داریم، کوتاژ رو باید تک تک باید بفروشیم. اگه یه صندوق کوتاژی درست بکنه، البته این کار خیلی عجیب غریبیه، من مطمئنم بعضی خیلی مخالفت میکنن، ولی گفتن یک جایی باشه مثل
یه بورس که آقا طرف بتونه کوتاژ رو بفروشه، بعد شما هم تایید کن آقا این آقا قابلیت خرید کوتاژ رو دارد، دیگه ما واردات طلا و مبل و چیزای لوکس تبدیل میشه به واردات اصلی.
خیلی متشکرم جناب هاشمی، در خدمت شما هستم.
خب منم سلام عرض میکنم. عرض کنم من راجع به موضوع قبلی دو سه تا موضوع بگم. آقای ملکپور بود فکر کنم گفتن که تک نرخی امکان پذیر نیست. اتفاقا تا ما مشکل تک نرخی شدن ارز درست نکنیم مطمئن باشید که مشکلمون درست نمیشه. یعنی اگر دیدگاهمون این باشه که شما ارز امکان نداره تک نرخی بشه، ما حداقل تو چند سال گذشته سال 99 حداقل دو سه ماه این اتفاق افتاد. کار پیچیده‌ای نیست، مون تا به دلیل عدم مستندسازی یا جابجایی مدیران متأسفانه کسی از تجارب قبلی استفاده نمی‌کنه و اینها هر کسی میاد یه تجربه جدید و هیچ چیزی هم وجود نداره. ببینید اعلام کردن که توی اونجا، من اصلا یه سوالی دارم، مگر الان که ما ارزو داریم در حقیقت از صادر کننده یارانه میگیریم میدیم وارد کننده، مگر مردم این یارانه رو حس میکنن؟ مگر الان محصولی که ما حتی محصولات استراتژیکمون، محصولات خاصمون به غیر از تعداد خاصشون هم اونها هم، آیا مگه مردم الان با ارز 28 تومانی یا ارز 38 تومانی الان دستشون میرسه؟ شما میتونید بررسی کنید. منتها بعضا گزارشاتی میدن که متاسفانه چون آقای ملکپور گفتن که امکان نداره شما اگه بخوای بیای بگیم 50% یک کالایی شما واردات شما مثلا رفع تعهد بکنه بقیهشو، بله حتما باید ببری. ببینید ما الان اعلام میکنن که حدودا 8 میلیارد یا 10 میلیارد ارز توی فضای در حقیقت بیرون غیر رسمی داره. شما یا بانک مرکزی باید خودش اینو تزریق کنه یا باید مدیریت کنه، غیر از این دوتا که نیست که. یا شما مدیریت باید بکنی این ارز بیرونا که ارز قاچاق یا غیر رسمی یا هر چیزی هست، یا باید خودت تزریق بکنی. خودش که اعلام میکنه غالبا نمیتونه اینا رو کنترل بکنه، پس بهتر اینه که یه سری محصولات استراتژیک، محصولات استراتژیک اینا رو ببره توی اون مدل انجام بده که بتونه اونا رو کنترل بکنه. حالا وارد این فضا نمیشم. پس ما تا این موضوع تک نرخی انجام ندیم نمیتونیم براش کاری انجام بدیم. یه موضوعی آقای دکتر قمری فرمودن، ببینید ما تهاتوری که، چون فرمودن که واقعا هم موقع دیدگاهشون این بود که وقتی شما بخوای از تهاتور استفاده بکنی ارز بالا میره. ما تجربه سال 99 در حقیقت واردات موبایل استفاده از ارز حاصل صادرات خوشبار بود. ما روزی که شروع کردیم تهاتر انجام بدیم ارز درهم بود 8000 تومان، روزی که اومد تموم بشه شو 6200 تومان. یعنی دقیقا من تمام اینا رو مستندسازی کردم، اولین معامله و آخرین معامله رو هم من نوشتم. یعنی میخوام به شما بگم که این مدل تهاتر اتفاقا یه قسمتی از اون ارزی که توی بازار آزاد یا غیر رسمی یا هر چیزی که هست اونا میاره به صورت رسمیش انجام میده. و واقعا ارزی که میگن برنگشته، به نظر من دوستانم فرمودن ارز همه برگشته، منتها مدل دیگه، چون نمیتونه این ارز بیاد با این قیمت ارائه بده. منتها اون سبکی بوده که در حقیقت عرض کنم خدمت شما که مجبور شده بفروشه که بتونه تو رقابت. ببین شما نمیتونی به من بگی الان برو با آمریکایی‌ها رقابت کن، پستتو مثلا توی اونجا الان وقتی من دارم میرم باید 7 دلار بدم یا زیر 7 دلار که بخره، بعدم بیام اینجا ارزمو بفروشم به چه قیمتی بفروشم، مثلا اصلا شما فکر کن 44 تومان. بعدن افغانی نشسته اونجا، شما، من یه سوال دارم، روزانه یه نفر میتونه چقدر ارز، چقدر پول ریالی از بانک بگیره؟ 100 میلیون تومان، 200 میلیون، 1 میلیارد. الان کسایی وجود دارن تو این بازار صبح با کیفای 10 میلیاردی میان. خب ببین وقتی این اتفاق داره میفته، آقای دکتر تو بحث اون موضوعی که شما فرمودی سهم مدیریت صادرات تامین، حتما اشتغال خیلی مهمه. ببینید شما الان اگه وقتی میخواید نگاه بکنید برای این مدل، میخواید برایش مدل سازی بکنی، اشتغال یه مؤلفه اصلی تو اونجا. شما با بعضن بالاخره مدل های بالاخره محصولاتی وجود داره، هم از یارانه استفاده میکنن و الان محصولات کشاورزی واقعا از هیچ یارانه استفاده نمیکنه. شما الان کشاورز همین الان کودشو داره به چه قیمتی؟ بعدن چه میزانی هست؟ نمیتونه، چون ما زیر ساختامون درست نیست نمیتونیم رقابت بکنیم. علی‌ای حال من برگردم به سوال اصلی که شما فرمودید. ببینید ما اولا که باید بریم به سمت تکنیخه کردن، شما اصلا مطمئن باشید و این روشش قابل اجراست، اصلا این تجربه وجود داره. من نمیدونم چرا این موضوع رو انجام، یعنی ما زمانی که واردات در مقابل صادرات برای غیر آزاد بود، بیشترین رفع تعهد مال سال 99. شما برید ببینید بیشترین رفع تعهدات مال اون زمانه. چرا؟ چون همه میتونستن ارتباط بگیرن، استفاده بکنن. اما شما الان اومدی روشی گذاشتید، واردات در مقابل صادرات غیر، که الان دوستان گفتن که ما بارها اولا نظم تجارت رو ریختی به هم، یعنی وارد کننده رو کردی، یعنی صادر کننده که سالها میگه برکت داره الان میگه که نه، الان میاد میره سراغ واردات. وارد کننده ای که حاشیه سود براش داره، که عملا 20% 30% آلردی براش سود داره، میاد اینجا محصول منو 10,000 تومان بالاتر میخره، دیگه صادر کننده اصیل من نمیتونه صادرات بکنه بخره. چرا نمیتونه؟ میره اونجا 10,000 تومان هم پایینتر میفروشه. چرا؟ چون حاشیه سودش اینجا بالاست. لذا الان محصولات کشاورزی خصوصا خوشبار شما برید توی دبی از ایران ارزونتره. شما تو خارج برید الان محصولات ارزونتره. الان شما با این مدل اصلا کارت یه بار مصرف دیگه رسمی شده. یعنی کسی که تو دیروز باید برای کارتش زمان داشت، میگفت آقا مثلا تا 6 ماه تا 4 ماه تا 1 سال، الان همون کارت یه بار مصرف اومده نشه تو تشکل ما، میگه من فعال اقتصادی ام. میگم از کجا فعال اقتصادی؟ میگه من هم صادرات کردم هم واردات، و دوستانم قبول دارن. یعنی الان کارت یه بار مصرف اومده، تازه میخواد سیاست گذاری تو حوزه منم بکنه، یعنی اومده میخواد توی اونجا، میگه من الان یه فعال اقتصادی ام، دیروزم با استاندار جلسه داشتم، عکسش هم آورده توی اونجا. ببینید اتفاقاتی داره میفته. صادر کنندگان اصیل ما که بین رفتن و یعنی یه چیز جدیدی به شما بگم که حالا شاید تو چند وقت دیگه، الان به خاطر رفع تعهدات و مشکلاتی به وجود آمده، پرونده های بزرگی برای قوه قضاییه و دولت ایجاد شده. شما عوض این که پیشگیری بکنید، حالا شاید ظرف چند وقت آینده همین پرونده ها هم باز میشه، شما هیچ کاری نمیتونی بکنید. تازه مشکلمون که حل نشده، یه سری پرونده هم باز کردیم. شما همین قانون قاچاق کالا و ارزی که الان مسبب شده، همه صادرکننده قاچاق چیه؟ ببینید خیلی کار پیچیده ای نیست. اولا واقعا میشه یه سیاست متناسب با اون مزیت. ببین همه جای دنیا اینجوریه، همون چین، آلمان، آمریکا هم که شما میری برای محصولات استراتژیکشون جدا برنامه دارن. علی‌ای حال میخوام به شما بگم این واردات در مقابل صادرات برای خود هم خیلی. یه موضوع دیگه من به شما بگم آقای، من ضمن اینکه تشکر میکنم واقعا از گمرک آقای دکتر دهقانیان و آقای دکتر ثابت اینا، ببینید اما یه ایراد اساسی ما توی قیمت گذاری داریم. وقتی شما میخواید قیمت گذاری بکنید، شما قیمت‌ها رو از کجا گمرک میگیره؟ از سازمان یا وزارتخونه مرتبطش. اونجا از کجا میگیره؟ از من تشکلم میگیره، اما از یه جاهای دیگه استانها هم میگیره. فکر میکنن که اگر شما قیمت هرچی بالاتر بدی، این باعث میشه صادراتش هم بالاتر بشه. میاد قیمت ریالی که میخواد اعلام کنه، من دارم بر اساس دنیا دارم با آمریکا با رقابت و آمریکا دارم میفروشم، اما پسته‌ای که میره قیمت میگیره میفرسته برای گمرک برای قیمت گذاری، یه قیمتی میده که بالاست. دوستان حالا تازه اونجا لطف میکنن حمل نقل هم حساب نکنن، مبنای قیمت بر اساس اون کشاورزی که داره میده، چون کشاورز باید قیمت روز داره میده، چون من باید بر اساس اون خرید بکنم، میه 38,000 تومان. حساب که میکنیم یهو الان قیمت ها میره میشه مثلا 8 دلار 9 دلار 10 دلار، من نگاه میکنم میبینم که من باید 6.5 بفروشم، الان قیمت در اومده 9 دلار، با این شرایطی هم که وجود داره من باید برگردونم. بهترین راه اینه که انجام ندم، یا بدم همین کارتایی که وجود داره. الان این کارتا رسمی شدن، بهترین بیزینس الان کارت دیگه کارت یه بار مصرف نی. همین خواستم خدمت شما بگم که ببینید اگر داریم انتقال میدیم اینا رو باید یه جایی حتما این برنامه ها رو بنویسیم. خواهشم مستندسازی بکنیم، که چون ما جلسات مختلفی میذاریم، مستندسازی چون وجود نداره دوباره تکرارش میکنیم. و این ممنونم،
خیلی متشکرم. در خدمت جناب آقای دکتر اسعری هستیم، دبیرکل محترم اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی. آقای دکتر، در مورد سوال سوم و جنبندی نهایی مباحثتون در این نشست، در مورد 5 دقیقه در خدمتون هست.
به
به نام خدا. من هم عرض سلام دارم، خسته نباشید میگم. عرضم بزرگ، خیلی ممنون به هر حال بانی برگزاری این جلسه و انشالله دستاورد خوبی داشته باشه برای رفع در واقع یک سری نگرانی هایی که توی این قسمت وجود داره. خب به هر حال رئیس خودشون تشریف داشتن، صحبت ها رو انجام دادن. من یکی دو تا نکته رو اشاره کنم راجع به بعضی از مباحثی که دوستان فرمودن و حالا همین سوال سومی که هست. حقیقتش هیچکی در واقع دنبال تقابل با بانک مرکزی نیست و هممون دنبال این هستیم که بتونیم یه راهی رو در واقع ایجاد کنیم، یه گشایشی اتفاق بیفته که هم در سرمایه گذاری تو کشور انجام بشه توی یک فضای امن و مطمئن، هم این که به هر حال این مزایایی که کشور ازش برخورداره، از در واقع مبحث خشکبار و حالا کالاهای سنتی دیگه و از جمله نفت و فراورده های نفتی، امروز اون چیزی که نیاز کشور هست مثلا یک نرخ رشد اقتصادی 7-8 درصدی با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی، چون بالاخره مقام معظم رهبری تو سال تو دهه 80-84-85 یه سیاستی رو ابلاغ کردن، بعدش هم 86-87 قانونش تصویب شده، به نوعی قرار بود یک انقلاب اقتصادی اتفاق بیفته تحت عنوان خصوصی سازی. میخوام به شما عرض کنم که بنابراین ما بخش خصوصی دنبال این هستیم که اول اینکه اون سیاست ها، اون ابلاغیه ها به دقت در واقع اجرا بشه و بانک مرکزی هم در جایگاه خودش بتونه سیاست های مناسبی رو با توجه به اینکه متولی نظام پولی و حالا ارزی هست و به نوعی تصمیمات و اون تسهیلات و تمهیدات لازم بیاندیشه. لذا بخش خصوصی دنبال این هست که همیشه کمک کنه به اقتصاد کشور برای مباحث سرمایه گذاری و توسعه و اشتغال که به هر حال امسال هم به همین نام مزین شده. اینو خواستم به عنوان مقدمه عرض کنم. خب البته جای خالی واقعا وزارت صنایع، وزارت نفت تو این جلسه، بانک مرکزی که دعوت شدن تشریف نیاوردن، وزارت صنایع به هر حال دفتر تخصصیش و وزارت نفت. من پیشنهادم اینه که آقای دکتر انشاءالله تو جلسات بعدی اگه این موضوع بهش پرداخته میشه حتما حضور داشته باشن، چون بالاخره ما خودمونو یعنی حامی بخش تولید به نوعی وزارت صنایع میدونیم. حالا یه جاهایی هم عرض به حضور شما که وزارت نفت هم به هر حال ما باش سر و کار داریم میتونه کمک کننده باشه، ولی خب به هر حال این امروز اون چیزی که الان داره اتفاق میفته، فارغ از اون وقفه های 2-3 ماهی که تو فضای بلا تکلیفی بخش خصوصی قرار داشت راجع به موضوع ارزی، اصلا با این نگاه های تخصصی که تو وزارت نفت، تو وزارت صنایع، بعضی از بخش هایی که الان مثلا تو صنعت پتروشیمی با یا پایین دستی هست همخوانی نداره. این خودش به نظر من نقطه آسیب پذیر این سیاست هست که حالا دوستان به نوعی اشاره کردن. به نظر من البته ما دنبال این هستیم که یه گزارش تخصصی راجع به آسیب های این سیاست تهیه کنیم. این به نظر من میتونه یک پالس بسیار مناسبی به سیستم در واقع انتقال بده که هرچه سریعتر در واقع اگر بار منفی داره، تبعات منفی داره، بشه راهکارهای اصلاحی رو تو دستور کار قرار داد. بنابراین راجع به سوال سوم، خب هیچکی اصلا راجع به این بحث‌های مربوط به اشراف سیاستگذار یا منظور شما اگه بانک مرکزیه، هیچکی باش در واقع تضاد و تقابل نیست، ولی خب ما اول به هر حال باید تصمیم بگیریم این داستان رو مشخص کنیم. مثلا بحث تولید، بحث سرمایه گذاری با یک سری سیاست هایی که اگر یک طرفه، به نظر من آیه دکتر این تصمیم اخیری که توسط بانک مرکزی از نیمه در واقع دوم آبان قرار بود و قرار شد اعمال بشه، با تولید، با سرمایه گذاری، با مباحث به این شکل اصلا همخونی نداره. و البته یه جلسه آقای آرام اومده بودن تو اتاق تهران، این مطالب انتقال پیدا کرد قبل از اینکه این سیاست اتخاذ بشه، ولی متاسفانه بدون توجه به اون نکاتی که توی هیئت نمایندگان اتاق تهران مطرح شد، رفتن باز دوستان کار خودشون رو انجام دادن. بنابراین ما مخالف اشراف سیاست گذار بر موضوعات ارز مباحث پولی نیستیم، ولی باید رعایت حال سرمایه گذار هم بکنیم. همیشه یه ضرب المثل هم هست، میگن سرمایه گذار در واقع قلب گوسفند رو داره، پای آهو رو داره و مغز فیل رو داره. این نکته ایه که باید حتما تو سیاست گذاری ها مد نظر قرار بگیره. الان من دیدم دیگه همین مجموعه هایی که آقای معروف خانی همکارانشون هفته گذشته تو کمیسیون هیدروکربن ما داشتن، هفته گذشته نه ببخشید، ما یک شنبه مجمع داشتیم، اونجا دوستان داشتن بحث میکردن آقا بیاین بفروشیم یه مجموعه رو درست کنیم بریم دنبال ساخت و ساز. اصلا برای چی پولمون آوردیم تبدیل کردیم به یه سری آهن قرازی که از اون ور که عرضم موضوع شما وزارت نفت که به ما خوراک نمیده و هیچ، اینو دیگه آیه دکتر در جریان هستن. از اون ور که ما مثلا روزی چقدر 40-35-40,000 بشکه میعانات اگر اینا دسترسی داشته باشن، مثلا سالی 2-2.5 میلیارد دلار، حالا نمیخوام بحث در واقع اون تخفیف ها رو نمیخوام. لذا ببین ما داریم زمینه های فرار سرمایه رو با سیاست های ارزی، با ندادن تخفیف، به رغم اینکه اینها قرارداد دارن، به رغم اینکه بالاخره الان من میبینم آقای غلامی‌پور اون بخشنامه 15-9401 درسته؟ خب یک سال هم نگذشته یه دفعه رفتن کلی از این بخشنامه رو نادیده گرفتن رفتن این سیاسته. لذا ما خواهشمون اینه،
جنبندی بفرمایید،
درخواستمون اینه که قانون رو در واقع مد نظر قرار بدن. به هر حال توی این موضوعات قرار بود بخش خصوصی اظهار نظر بکنه، نه اظهار نظر بی فایده و بی اثر. نظرات بخش خصوصی رو لحاظ کنن. بنابراین عرض آخر من اینه که ما اگر راجع به این در واقع سیاست بازنگری نکنیم، با این تبعاتی که مترتب هست، با این نگرانی‌هایی که الان تو این جلسه هست و جاهای مختلف هم مطرح شده، زمینه فرار سرمایه‌های کوچک و بزرگ تو کشور داریم فراهم می‌کنیم.
خیلی متشکرم جناب دهقانیان، در خدمت شما هستیم برای سوال سوم و جنبندی نهایی.
بله. خسته نباشین. خیلی عالی بود. اول که خدمت آقای گرجی عزیز عرض کنم که این گمرک هیچ صادرکننده، هیچ دستورالعملی نیست. از لحاظ سیستم با شما موافقم، ولی از لحاظ اینکه استاندارد یا موضوعات دیگه، نه خواهش میکنم، درست میفرمایید، ولی از لحاظ تولید هیچ بخشنامه و هیچ مجوزی گمرک فقط ابلاغ کننده است. ولی از لحاظ سیستم بله که الحمدلله داره آپدیت میشه. در خصوص آقای مهندس هاشمی هم عرض کنم که ما همونجور هم که مستحضرین، ارزشی که میارن اونجا باز روش جر و تعدیلات انجام میشود و معمولا به یه نتیجه میرسیم که جوابگو دوستان دیگری که از ما سوال میکنن هم باشیم، چون اون برصورت هستش. من خیلی صحبت خاصی آقای دکتر موسوی عزیز ندارم. در خصوص اینکه اشراف داشته باشه، خب با توجه به شرایطی که کشور داره، عملا نقل و انتقالات از سیستم بانکی انجام نمیشه. خب این که چه راهکاری میخواد باشه که این برصورت اون سپلای چین که خدمت شما عرض کردم، اون شفافیت تو این باشه، مگر اینکه از طریق صرافیایی که مثلا مد نظر بانک مرکزی مورد وسوقشون باشه یا به هر طریقی، چون رسته کار ما نیست، من خیلی هم نمیتونم در این خصوص اعلام نظری داشته باشم که ممکنه که خیلی صحیح نباشه. واسه خواهی میکنم اگر به من اجازه بدین، چون من پرواز دارم، ایدارم به من زنگ میزنن، منم
خواهش میکنم دکتر، خیلی لطف کردید،
از همه یتونم عذرخواهی میکنم، ببخشید من یه مراسم باید برم، خیلی عذرخواهی،
خواهش
میکنم
دکتر، لطف کردید، سلامت باشید،
عذرخواهی میکنم،
خیلی لطف کردید،
ببخشید،
آقای دکتر قمری در خدمت شما هست.
خواهش من هم جواب سوال بدم هم جنبندی رو انجام بدم که به وقت نماز نخوره. عرض حضورتون که یکی خستم نشید داشت میرفت بازار، گفتم میری بازار چیکار کنی؟ ببخشید، گفت میرم مادرمو بفروشم. گفتم مادرتو میخوای بفروشی؟ گفت قیمتی میگم کسی نخره. حالا ما این داستان اینجا نشستیم داریم در مورد بانک مرکزی صحبت میکنیم که اصلا اینجا نیست. ببخشید 90% صحبتهای ما هم قبول نمیکنه، تو اجرا ها، تو کارشناسی قبول میکنه، اما ما وظیفه‌مون هستش دیگه. ما داریم در مورد حکمرانی صحبت میکنیم، در مورد گاورننس صحبت میکنیم دیگه، اصلا بحثمون همینه دیگه. تو یه دوره بانک مرکزی، حالا آقای موسوی برام گفت که این تاریخ شفاهی تو بنویسین اینها رو، گفتم حالا باید که بشینم اینا رو ببینیم، این خاطراتی که ما داریم. برمیگردم به اون بحث ابزار تشویقی. هیچ وقت ما ابزار تشویقی نداشتیم. تنها ابزار تشویقی بانک مرکزی در زمان آقای همتی یه جلسه برگزار کردش، از صادرکنندگان پتروشیمی تقدیر کردش، یه تقدیرنامه بهشون داد. این تنها زمانش بود. من یادمه که در یک دوره‌ای حجمه‌ای بر صادرکننده وارد می‌کردند که الان هم هست البته ها، نه اینکه حجمه برداشته شده، که اصلا با هیچ معیاری، من میگم معیار شرعی، قابل قیاس نیستش. وزارت سمت میمد کارت بازرگانی رو تعلیق میکرد، میگفتیم چرا؟ میگفت زیر 60% هستی، غیر تولیدی زیر 60%، تولیدی زیر 30%، که بعدش اونو برداشتن. میگفتیم خب باش. گمرک کار تشریف بردن دوستمون، ضمانتنامه‌اش رو قبول نمیکردش. البته باز خدا پدر گمرک رو بیامرز و عرض میکنم. بانک مرکزی کار دیگه میکردش. آقا ما یک کلید رو برداشتیم، کلید خطرناک به نام تخصیص ارز رو، میگیم آقا تأمینش با وزارت سمت و وزارت جهاد و وزارت بهداشت، شما بگید چی میخواید تأمین کنید، ما تخصیص میدیم. تأمین شما برید جور کنید، ما تخصیص. اما کلیدش دست منه، دست یه بچه دادم، ببخشید بلا تشبیه، این بچه توی روز این برق رو خاموش میکنه، روشن میکنه، توی شب برعکس خاموش میکنه. تاریکی نشستیم میگیم آقا ارز میخوایم، نه شما زیر، من دارم میگم 95% ارزتو نیاوردی، پس من این کلیدو نمیزنم. مثال بخواید مثال براتون میارم، چون اگر ببرم اسم اون شرکتو شاید خوب نباشه، که آقا ارز بهشون نداد. اما خودش میومد تو کمیته اقدام ارزی، خودش میومد تو کمیته اقدام ارزی، میگه آقا این شرکته گیره، اینو اجازه میدید ما بهش تخصیص بدیم؟ اینجا ما باید اجازه بدیم، مسئولیت با ما باشه. شرکتی که زیر 60% ها، میگم اینو اجازه بدید، ولی اون 90 رو من دارم میگم. اما میخوام بگم که این دوستمون میگه آقا ما دولت واحد هستیم، بله، اما جزیره‌ای داریم عمل میکنیم. من با یک نامه گمرک، نامه مینوشتم آقای گمرک این شرکت بالای 60% رفع تعهد کرده. گمرک میگه آقا کی نوشته؟ سازمان توسعه. امضای بندم تعریف بودش، همونجا محدودیتش رو برمی‌داشتش. اما بانک مرکزی این کارو نمی‌کرد. پس اینه که میگم آقا من دولتم، بانک مرکزی هم دولته، اما بانک مرکزی میاد میگه من یک اختیارات قانونی فراقانونی دارم، که من میگم آقا فراقانونی هم باشد، فران هم داده باشن، اما مگه جای نقد نداره؟ مگه جای نقد نداره؟ کمیته ماده دو از سال 97 در شرایط سال 97 اون کمیته ماده دو رو تشکیل دادن. 4 سال 5 سال این کمیته ماده دو رو هر سال میرفتن تنبیه میکردن، میگفتن حداقل بیتی که بنداش رو عوض کنید شما. خب اینه نکته که میگم تو حکمرانی بانک مرکزی مشکل داره. وگرنه ما که مخالف بانک مرکزی نیستیم. یکی از دوستان گفت راهکار بده. گفتم من که مسئول نیستم که راهکار دارم، من وظیفه نقد دارم، راهکار تو باید بری اونجا نشستی کلید دست انجام بدی. بنابراین نکته مهم در حوزه بانک مرکزی نظارتی است که باید انجام بده. یک، دوم، نظارت که میگم منظور بحث صرافی ها هستش. شما میای ببخشید صرافی های غیر بانکی رو درست یا غلط محدود میکنی، صرافی های بانکی رو بزرگش میکنی. ساختار نیما چجوریه؟ ساختار نیما رو شفاف برای من بانک مرکزی بگو، که نهادهای نظارتی هم بدونن در نیما چه میگذره. چه میگذره نه که بگم منفی باشه، صراف ها در نیما چی کار میکنن؟ اصلا نقش صراف ها تو نیما چیه؟ نقش صراف در نیما چیه؟ اینو من بگم، من روشن شد دیگه. نکته بعدی، میگید واردات در مقابل صادرات غیر. دوستان گفتن امروز واردات میگن چی آقا؟ ببخشید میگن خودرو ارز چی داشته باشه؟ آقای هاشمی منشأ خارجی داشته باشه، درسته؟ از کجا؟ میگن واردات در مقابل صادرات غیر. میگن ما ارز نمیدیم. شما میگه آیین‌نامه ننوشتی خودت که، گفتی که آقا در سال 1401 1 میلیارد دلار ارز برای خودرو میدم، 1402 هم همین مقدار، 100,000 خودرو میخوام وارد کنم. الان که اومد پای کار ارز نمیدن، چه اتفاقی میفته؟ همون نکته که دوستان گفتن، ما توی اقتصادمون داره کوتاش فروشی انجام میشه. کوتاش فروشی انجام میشه. این خیلی بده. یعنی با یه طرف با 5 میلیارد تومان پول ریال میلیون ها دلار ارز داره چیکار میکنه؟ جابجا میکنه. این جمع‌بندی بحث من اینه که مهمترین چالشی که ما در حوزه ارز داریم عدم تطابق بین سیاست‌های ارزی و تجاری هستش. نتیجه‌اش چی میشه؟ نتیجه‌اش رسوب کالا میشه. نتیجه‌اش مشکل ثبت سفارش میشه. نتیجه‌اش بحث تأمین ارز میشه. نتیجه‌اش بحث تخفیف ارز میشه. نتیجه‌اش مشکلات تعهد ارزی میشه. تو ادبیات اقتصادی جهان، حالا من این رو هم بگم، شاید تو بحث قبلی نیستمون آقای دکتر عطاءاللهی بیان کردن، اینجا کامل‌تر بکنیم. ما یه بحثی داریم به نام کنترل‌های ارزی، اینو داریم ما، که میگن اگر زمانی موازنه پرداخت‌های خارجی شما دچار مشکل بود، حتما باید برای کنترل نرخ ارز سیاست‌گذاری انجام بدی. شرط میذاره ها، میگه اگر تراز تجارت مشکل داشتش. خب ما این مشکل کشورمون چه مشکلی داریم؟ ما مشکلمون این هستش که از یک طرف ما به صادرات نفت وابسته هستیم، از سوی دیگه ما تراز تجاری غیر نفتیمون کسری مزمن داره، اینو شک نداریم دیگه، کسری مزمن داره، و بحث تحریم و شوکای خارجی که اثرش رو هر کدوم میتونیم بحث کنیم. ما در بحث کنترل ارزی آقای موسوی مهمترین بحث بازگشت ارز که یک ابزار موقته، اینو توجه داشته باشیم، ما کنترل ارزی یک ابزار موقت هستش برای سیاستگذار ارزیمون، اونم برای کنترل مقداری نه کنترل قیمتی. ما الان داره سیاستگذارمون هم کنترل مقداری میکنه هم کنترل قیمتی داره انجام میده، یعنی قیمت گذاری داریم انجام میدیم. قیمت گذاری نتیجه چی میشه؟ میشه رانت. نتیجه چی میشه؟ تعدد نرخ‌های ارزی که ما داریم، حالا اسمشو دوستان که نبریم، رسمی غیر رسمی هر چیزی، متأسفانه هر کس رئیس کل بانک مرکزی شده یک یادگار به خودش جا گذاشته دیگه، یک نرخی برای خودش ایجاد میکنه. و جمله پایینی من خطاب به آقای هاشمی که نکته بسیار درستی گفتن، اما میگم اینو باید روش کار کنیم. نکته این هستش که ایشون میگن که آقا کدام کالای ما که تو بازار بین مردم میدن، مردم احساس میکنن که این کالا با عرض 28 تومانیه، این 38 تومانیه، این 42 تومانیه، و نتیجه شما میگیرید که تأثیری ندارد. من مصرف کننده احساس نمیکنم که این لیوان رو که گرفتم با چه نرخی هستش. میگید آقا اینقدر تورم زیاده، اصلا نمیدونه چی هستش. من دارم میگم که چجوری اینو به ذرت قاطع ما نمیتونیم بگیم آقای هاشمی که اگر من تک نرخی بکنم اتفاقی در بازار من نخواهد افتاد. ما تجربه 4200 رو به 28 رو داریم، ما این تجربه رو داشته باشیم، چند برابر تورم زیاد شد که آقایون گفتن زیاد نمیشه. خب من بحثم اینه، اگر قراره که تک نرخی هم بشود تو بعد، ما باید توجه به تبعاتشون، دوستمون آقای دکتر گفتن تنظیم بازار خیلی مهم هستش، یعنی باید به این نکته هم توجه کنیم که مدلش رو ببینیم، مبانیش رو مطالعه کنیم، که در نهایت اگر ما قراره که یک نرخی ببینیم، آقا نرخ 49 تومنه، 48 تومنه، 50 تومنه، 30 تومنه، این اثرش بر تورم ما چه خواهد بود، و این تبعاتی که به قول معروف توی اقتصاد ما میگیم که ظروف مرتبطه، یعنی بر همه کالاها اثر میگذارد، چگونه خواهد بود. من در حقیقت عذرخواهی میکنم. آقای عطاءالله
در خدمت شما هستیم. خیلی کوتاه
خواهش کنم یه جمع‌بندی بکنید. فرمودید که در رابطه با راهکارهای پایانی، ببینید من باز تأکید میکنم بازگشت ارز به چرخه اقتصادی ضرورته، در شرایط کنونی هم که واقعا ضرورتی است بتواند. و حالا منتها این که ما زیر ساختاری لازمه بازگشت ارز رو ایجاد کنیم، من دیگه همه این نکات رو تکرار نمی کنم، بزرگواران هر کدوم از دید خودشون، بالاخره از تجربیات خودشون فرمودن، برخی بر این عقیدن که بالاخره نرخ مسئله هسته. منتها یک نکته دیگری هم که صادر کننده ما با اون مواجه هستش این هستش که من قبلا هم گفتم که از شبکه بانکی ما خارج شده ایم، پرداختهای ما به صورت سایه‌ای، به صورت غیر مستقیم، خارج از نظارت بانک مرکزی داره انجام میشه. پس بنابراین صادر کننده احتمالا باید بیاد تو این اوضاع تاریک راهی پیدا کنه ارزش رو بیاره، و تازه اگرم ارزش رو میاره
باید با در واقع کارمزدهای درصدی، ببینید عرف تجارت بین الملل مبتنی بر کانال‌های بانکی است. یعنی شما تاجر در چین میره پیش بانکش، در ترکیه میره پیش بانکش، در هر کشوری عرف تجارت دنیا مبتنی بر کانال‌های بانکی، مبتنی بر اینه که شما از سامانه‌های معاملاتی استفاده کنی و رد بگذاری از خودت در سیستم بانکی. ولی تجارت ما خب رفته به سمت شیوه‌های تراستی و در این تراستی اول اینکه نظارتی نیست، دوم که حالا خود این تراستی یا حالا شبکه‌های سایه‌ای دارم، یعنی آقا من لزومی نمی‌بینم چون ریسکی که دارم میپذیرم رو بیام به بانک مرکزی پاسخگو باشم. فردا این پول من سوخت، شما می‌تونی آیا بانک مرکزی پاسخگو باشی؟ پس یه جورایی خود بانک مرکزی هم اینجا بلا تکلیف هستش که با این تراستی ها به چه شیوه‌ای برخورد کنه. راهکاری که به نظر من میرسه با کشورهایی که ما توانش رو داریم، یعنی کشورهای عمده طرف تجاری من، طرف تجاری ایران، چین، ترکیه، کشورهای کشور روسیه و کشورهای CIS، تا حدی که میتونیم پرداختا رو ببریم تو کانال‌های رسمی، پرداختا رو ببریم تو کانال‌های بانکی و مبتنی بر همین دیگه شفافیت برای بانک مرکزی که شما فرمودید اینجا حاصل میشه. دوم که در کارمزدهای درصدی تبدیل میشه به در هزار، یعنی در تجارتتون شما نگاه میکنید 1 در 1000، 2 در 1000، ولی اینجا 2.5 درصد، 3 درصد، حالا آمار ارقامی میگن شاید عزیزان بتونن تصدیقش کنن، میگن 12 درصد. این درصدها وقتی یاد بشه در هزار، این در واقع صادر کننده ما هم دیگه لازم نیست اون بخشی از در واقع تجارتش، حاصل زحمتش رو فقط بابت کارمزد بده، احتمالاً به یک سری تراستی هستن. و پس من یکی از توصیه هام بر این هستش که ما بریم به سمتی که پرداختامون رو رسمی تر کنیم، ببریم به سمت شیوه های عرف تجارت دنیا، که البته باز من این قبول دارم که ممکنه بگن که آقا ما تحریم هستیم، احتمالاً بانک ها جواب سلام ما رو نمیدهند، ولی من احساس میکنم با چین، با ترکیه، با روسیه، با کشورهای CIS که حالا در روسیه با روسیه ارتباط دارن، بتونیم از این شیوه پرداخت استفاده کنیم. دوم این که من تجربه چین رو گفتم، جمله آخرم باشه، گفتم من 70 سال سیاست ارزی چین رو خوندم و از انکار بازار شروع کرد، هیچ نرخی قبول نداشت، رفت به سمت ایجاد یک نرخ ترجیحی، بعدش گفتش آقا ما بیایم کالاها رو دسته‌بندی A و B و C و D بکنیم و همین ها رو کالاها رو در واقع تخصیص بدیم به واردات یک سری کالاهای دیگر. آروم آروم رفت به این سمت، گفت آقا ما میایم یک بازار ایجاد کنیم، یعنی آروم آروم داره بازار رو قبول میکنه و تو اینجا این اقدامات رو هم بیام حرف در واقع صادرکننده های مختلف رو بشنوم، هم ابزارهای لازم رو ایجاد کنم که این ارزششون رو برگردونن. و رفته رفته رفت ابزارهای مختلفی جاری، تا الان ما میبینیم که در چین، یعنی خود دولت میگه که آقا ما حتما باید معاملاتمون و مبادلاتمون در واقع بر مبنای بازار ارز باشد. حالا ما می‌بینیم که بازار ارز دارن، حتی بازارهای بین المللی بهش وصل شدن، بانک‌ها وصل شدن، بانک‌های بین المللی. و نکته آخرم اینه که ما بریم به سمت حالا بازار یا بریم به سمت ایجاد یک نهادی مرکزی که همین دغدغه‌ها، همین نقدها شنیده بشود و راهکاری پیش پای در واقع ازم گذاشته بشه.
متشکرم. جناب ملکپورم، حضرت عالی هم، جمعی نهایتون هم بفرمایید.
عرضم به خدمت شما، حالا من بقیه صحبتامو که عرض کردم خدمت حضار محترم، تا این خصوص در واقع اشراف بانک مرکزی تو تو نکته مهم است به نظرم میرسه که این تو این جلسه انشالله طرح بحث میکنیم، انشالله جلسات بعدی اگر عمری بود اینا رو با بیشتر بحث میکنیم. ببینید بانک مرکزی همونجوری که آقای عطاللهی هم فرمایش کردن، ما الان نظام بانکیمو تقریبا از نظام بانکی دنیا کنار گذاشتنش، نه اینکه ما بخوایم کنار بکشیم. خب سازوکار ما داره از کدوم طریق انجام میشه؟ از طریق تراسی. تراسی ها با کی ارتباط دارن؟ با صرافی ها. وارد کننده میره از کی ارزو میگیره؟ میره از صرافی میگیره. صرافی چجوری نرخ مشخص میکنه؟ اینجا حالا کوتاهشون رو بسته میکنیم، از کی میگیره؟ از صرافی. بانک مرکزی باید چیکار بکنه؟ وظیفه، چون اون نرخی که در میاد بسته به ذخایر صرافی است، ببینه صرافی یا مثلا من چقدر درهم دارم یا صرافی وای چقدر درهم داره، این متناسب با اون در میاد قیمت درهمه. حالا باید چیکار کرد؟ کاری که باید بانک مرکزی بکنه اینه که اشراف اطلاعاتی داشته باشه به هر روزانه و شاید هم به لحظه، به چی؟ به ذخایری که صرافی ها دارن، هم اشراف ریالی داشته باشه هم اشراف ذخایرشون داشته باشه. پس این راهکار اولی که در واقع به نظر من میرسه که صرافی ها باید اطلاعاتشون روزانه و برخط در اختیار بانک مرکزی بذارن. در خصوص در واقع صادرات غیر،
من به نظرم صادرات غیر مثل، ببینید شما اگر کل ارزی که وارد کشور میشه به یک استخ تشریبی کنید که میاد این آبه، این ارزه میاد میریزه تو این استخره، خب بالادستش یه استخر دیگه ایجاد شده، خب تو این استخره داره تخصیص کل کالاها صورت میگیره، بالادستش استخره شکل گرفته چیه؟ اینه که در واقع صادرات غیر خوده، یعنی شما رفع تعهد میکنی پولتو میدی به یه وارد کننده دیگه، اون قبل از اینکه بیا تو وارد این سبده بشه تخصیص داده شده رفته این ور یه عده تو صفن. خب من صادرات به غیر و به صلاح کشور و به صلاح بانک مرکزی نمیدونم، فکر میکنم که باید دنبال یه روش دیگه ای باشیم، روش دیگه اش هم حالا بحث این که یک بازار جانبی حالا ایجاد بشه که حالا اون بحثش مفصله که انشالله بعدا با دوستان عزیز عرض بکنم خدمت دوستان مطرح میکنیم. تشکر میکنم، ببخشید سرتون رو درد آوردیم و سلام علیکم و رحمت الله و
سلام. خیلی متشکرم. خب در بخش پایانی اگر بخوام یه جنبنی خیلی کوتاهی داشته باشم، راهکارهایی که برای افزایش اشراف بانک مرکزی بر جریان ارزی کشور ارائه شد عبارت بود از ساماندهی واردات، افزایش مزیت صادرات نسبت به واردات، چابک سازی واحدها و نهادهای کنترلی در نهادهای مختلف متولی سیاست‌گذاری ارزی، مسئله تلاش برای تکنرخی شدن ارز، توسعه واردات در مقابل صادرات خرد در صنایع مختلف، توجه به اقتضائات بخش خصوصی به ویژه در مسئله مسائل توسعه‌ای و مسئله سرمایه‌گذاری، توجه به ابزارهای تشویقی برای رفع تعهد صادراتی، استفاده از صرافی‌های مورد وثوق بانک مرکزی، تلاش برای تجمیع معاملات در شبکه‌های پرداخت رسمی به خصوص با شرکای تجاری که ارتباطات بیشتری وجود داره، و همچنین شفافیت جریان درآمدی و ارزی صرافی‌ها. تشکر می‌کنم از همه عزیزان، از همه کارشناسان محترم، از همه دوستانی که به صورت زنده و مستقیم این برنامه رو دنبال کردند. مشروع این برنامه و خروجی‌های اون در سایت اندیشکده اقتصاد مقاومتی به نشانی met.ir و صفحه این اندیشکده در سایت آپارات فیلم کاملش منتشر خواهد شد. نشست‌های آینده رو هم انشالله از طریق شبکه‌های اجتماعی صفحه اندیشکده اقتصاد مقاومتی انشالله اطلاع رسانی خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.